ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شریف شما بینندگان محترم. اجازه میخوام در آغاز روزی رو که داریم همچنان سپری میکنیم و تا این لحظه در خدمتشون بودیم، روز ولادت با سعادت آقا امام جواد علیه السلام رو که در شام این ولادت قرار گرفتیم، عرض حضور شما عرض تبریک و تهنیت و شاد باش داشته باشیم. نمیدونم در کجای این گیتی پهناور هستید و گیرنده‌های خودتون رو روشن کردید و دارید شبکه جهانی ولایت و البته برنامه کلمه طیبه رو میبینید، اما امیدوار هستم که همچنان سلامت باشید و در صحت و سلامت کامل و البته با عزت زندگی بکنید. توفیقی است که امشب من در خدمت اساتید گرانقدری هستم که با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما بینندگان محترم هستند. این برنامه ویژه برنامه است که تقدیم حضور شما میشه، علتش رو هم آرام آرام حضور شما عرض خواهیم کرد. و اما حجاج اسلام حاج آقای ابوالقاسمی استاد گرانقدری که در محضرشون هستیم و قرار هست که انشاءالله از کلام و بیانشون استفاده بکنیم و همینطور جناب آقای یزدانی که انشاءالله از محضر شریفشون هم بهره خواهیم گرفت، خواهش میکنم حتما این برنامه رو هم ببینید و هم بشنوید. حضور دو بزرگوار عرض ادب میکنم، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم با به گفتگو رو آغاز بفرمایید.
سلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلينا المتضافة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء المصابيح الدجا، وصل على من بيومي رزق الورى وبوجوده تبدل الأرض والسماء مولانا صاحب العصر والزمان. بندهم خدمة شما جنوب يعزني وابن النقان محترم شبكة جهاني ولاية عرض سلام و وقت بخير دارم و امیدوارم که بتونم مطالب سودمندی رو خدمتون ارائه بکنم.
من هم خدمت شما و برادر عزیزم نایب الوزیر سلام عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. خب سلام و عرض ادب داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این ایام بسیار با سعادت ولادت امام جواد علیه السلام و پیشاپیش ولادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام رو هم خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که بتونم امشب به وظیفه خودم و همچنین به سوالاتی که شما بینندگان عزیز مطرح می‌کنید و همچنین مجری محترم پاسخ‌های مستدل و قانع کننده بدم. در خدمت شما
هستم. خیلی متشکرم هستیم از دو استاد گرانقدر که در خدمتشون هستیم. تعجب نکنید من امشب به جای آقای کیانی مدیر محترم برنامه در خدمت شما هستم. جناب آقای اسماعیلی در خدمت شما هستم و امیدوار هستم که بتونم درست انجام وظیفه بکنم. خب استاد ابوالقاسمی اگر موافق باشید بریم سراغ اولین سوال. به تازگی در شبکه کلمه کارشناس جدیدی آمده، آقای عبدالرحمن دمشقیه. یه مقداری در مورد ایشون برای ما صحبت بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون ابتدا شبکه کلمه چند تا کارشناس خیلی آبکی داشت و ما به حسابشون رسیدیم، آقای خدمتی به خدمتش رسیدیم حسابی، همون جلسه اولی که شبکه برنامه کلمه طیبه شروع شد. رفتن یک کمک‌کار آوردن آقای عبدالله حیدری که ما همون اولی که اومد یک به اصطلاح حمله شیعه حیدری ما حمله حیدری نمیتونیم بکنیم و ایشون کردیم و ایشون دیگه مجبور شد وایسه اونجا دید آبروش در خطره که آخرش هم به آبروزی عظیمی برای ایشون تمام شد و باز دیدن که این کوچیکان نمیتونن کار کنن، بزرگترشون آوردن به اصطلاح خودشون رفتن اون کسی که به عنوان بزرگتر قبولش دارن آقای عبدالرحمن دمشقیه آوردن که ایشون بیاد به اصطلاح خودش مردم رو هدایت بکنه چون بقیه نتونستن جواب ماها رو بدن، یک شخص دیگر رو آوردن از خارج که بازیکن خارجی خلاصه آوردن توی
عجب
تیمشون. بله اما یک نکته هم عرض بکنیم، کارشن علمای وهابی بیشترشون و به خصوص کارشناسان شبکه کلمه، کسانی که در این شبکه یعنی خصوصی منحصر به فرد هر کدومشون دارن، یکی در کالکرا به دنیا اومده، حالا نمیخوایم بگیم چه وضعیتی پدر و مادرش داشتند، مردم خودشون دیگه خبر دارن، و دیگری هم مثل جناب آقای عبدالرحمن دمشقیه که به تازگی جذب این شبکه شده، سابقه بسیار درخشانی داره و به همون روش که در البدایه و نهای ابن کثیر در مورد اکثر علما، قضات، تجار، حکام و امرا و عوام اونها میگه عمل کرده. اگر کلیپ شماره 50 رو با هم ببینیم ممنون میشم.
The case of Al-Azhar was in 1971, it was not in 1972. So, forget it. What about whether 71, 72, this is not the case. This is not the case. In the beginning, yes, I was homosexual. Why is this proof that the Mashiach was homosexual? Yes, when I was young, what was my age? How old I was when this happened? I was 14 years old, 13 years old. I don't remember exactly.
خیلی متشکرم هستیم. در این مورد صحبت کنیم بیشتر رو.
نه اگه در این مورد بیشتر نمیشه صحبت یا همین
مورد خب آیا دوستان
ایشون یک از جهت این نجات حالا سابقه عملی سابقه علمی هم ایشون داره، ایشون مناظره بسیار جالبی با شیخ سلیم عضوان از علمای اهل سنت در مورد جواز توسل به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارن که در اون مناظره هم شکست خورد و الان هم مناظره در یوتیوب موجود هست. من تعجب میکنم حالا هر کی از بازیکن خارجی میخوان بیان سابقه رو نگاه میکنن، آقای نمیدونن اصلا سابقه رو نگاه نکردن، هیچ ندیدن
مسبوق به سابقه بوده.
بله اصلا نگاه نشدم، دیدم نه از این بهتر که پیدا نمیکنن دیگه، از ماست که از خودشونه که بر خودشونه، مجبور شدن ایشون رو بیارن.
ظاهرا دیشب از اتالی درخواست مناظره کرده بودید با ایشون، چی شد، چه اتفاقی افتاد؟
بله آقای هاشمی و خود ایشون در یک در دو برنامه‌ای که داشتند تصریح کردن که هر کسی میخواد تماس بگیره یک برنامه گفتگوی آزادی خواهند داشت و هر کسی بخواد میتونه بیاد تماس بگیره و تصریح کرد آقای هاشمی به زبان عربی یا انگلیسی، خودشون هم اونجا نشسته بود، چندین بارم تکرار کردن و ما دیشب تماس گرفتیم، بعد از مدت زیادی علافی یک بار هم قطع کردن. حالا اول کلیپ شماره 51 رو ببینیم که صحبت‌های آقای هاشمی است.
استاد عبدالرحمن دمشقی فردا شب بعد از برنامه میزگرد هفته برنامه به زبان انگلیسی خواهند داشت، به طور زنده و خودشون تنها هستند، کسانی که به این زبان فقط مسلط هستند، یا زبان عربی یا زبان عربی یا زبان عربی، زبان انگلیسی یا زبان عربی مسلط هستند، زبان انگلیسی یا زبان عربی مسلط هستند، فردا شب میتونید با ایشون مصاحبه داشته باشین و تماس باز هست، وقت 3 دقیقه نخواهد بود، هر کسی دوست داره بریزه بیرون و ایشون یکی از شخصیت‌های مشهور جهان هستند در این زمینه. تا دقایق دیگر، 10 دقیقه دیگر برنامه استاد عبدالرحمن دمشقیه به زبان انگلیسی آغاز خواهد شد. فقط بینندگانی که به دو زبان انگلیسی یا عربی مسلط هستند می توانند در این برنامه مشارکت کنند. فقط بینندگانی که به دو زبان انگلیسی یا عربی مسلط هستند می توانند در این برنامه مشارکت کنند. فقط بینندگانی که به دو زبان انگلیسی یا عربی مسلط هستند می توانند در این برنامه مشارکت کنند. به هر صورت ان شاءالله که این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار بگیرد. طبعا این برنامه به عنوان تستی هست که ببینیم چه اندازه دوستان استقبال خواهند کرد از این برنامه و چنانچه این برنامه مورد استفاده عزیزان و حتما که بینندگان بتوانند مشارکت داشته باشند ان شاءالله این برنامه هفتگی خواهد شد و در آینده شاهد این برنامه طور هفتگی خواهیم بود.
خب این هم کلیپ بفهمید.
بله، یعنی ما همه مدارکمون زنده است دیگه.
بله بله،
کس کتابم
گذاشت.
بله، جالب اینجاست تو همون برنامه که شون ادعا میکنن شخص تماس گرفت و با زبان عربی شروع به صحبت با آقای دمشقی کرد، ایشون هم جواب داد. وقتی وسطش فهمید که انگلیسی بلده باشه انگلیسی صحبت کرد، یعنی تو همون برنامه عربی هم صحبت کردن. اما وقتی بنده تماس گرفتم کلیپ شماره 52 رو ببینید چه اتفاقی افتاد. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تتكلم معك محد الشيخ؟
نعم ممكن، بس حضرتك تتكلم انجليزي لان البرنامج بالانجليزي.
قالوا بالعربي وبالانجليزي.
نعم
قبل ربع الساعة اعلنوا بالعربي وبالانجليزي.
اعلنوا بالعربي او الانجليزي؟
ايه نعم.
طيب مين حضرتك؟ شو الاسم الفاضل؟
انا الشيخ جواد ابو القاسمي من قناة الولاية.
شيخ من قناة الولاية؟
نعم، شيخ جواد ابو القاسمي من قناة الولاية.
شيخ جواد ابو القاسم من قناة الولاية. طيب لو تكرمت تصبر شوية. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
As if you were Muslim and now you become a Christian, or you originally Christian?
Hello, assalamu alaikum. Hello?
السلام عليكم،
كلمة شانو، how may I help you؟ عليكم السلام ورحمة الله. عفوا ليش قطعت التليفون؟
حضرتك
حضرتك من قناة الولاية من قوم، ونحن هلا عم نسجل الاتصال، يعني إذا تقطعوا بكرة راح نفرجيكم بقناة الولاية ماذا عم
نسجل. اصبر شوية. بارك الله فيك يا أخي. الحلقة مخصصة باللغة الإنجليزية. بارك الله فيك.
السيد هاشمي قبل بنص ساعة أعلن أنه من أراد أن يتصل باللغة العربية فيه يتصل، والشيخ الدمشقي بارح طلب من كل المسلمين أن يتصلوا فيه بكل اللغات، وقال هو جاهز للحوار. يعني إذا ما بده يحاور شي تاني أعلنوا هلا لحتى نحن نروح.
والله اصبر شوية. بارك الله فيك يا أخي. الو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ جواد؟
نعم.
يا أخي الفاضل، الشيخ الشيخ عقيل اعتذر فيقول أنا أخطأت في المقولة هذه. البرنامج موجه، البرنامج موجه إلى الإنجليزية. بارك الله فيك يا أخي العزيز.
مالح بالليل كمان أعلن أنه من أراد بالعربية.
نعم يعني نعم. هو أخطأ مرتين.
مالح بالليل والآن أيضا مش هيك؟
نعتذر لسوء الفهم. بارك الله فيك يا أخي.
يكون عنده محاضر بالعربي حتى نحن نتصل.
طيب انا نحن راح نوصل له الكلام. بارك الله فيك.
يعني بالعربي امتى هو جاهز الحوار؟
والله البرنامج الان مخصص الى اللغه الانجليزيه. لو تفضلت، لو تريد الان.
انا اتعجب قبل بنص ساعه والسيد هاشم كان.
نعم انه والله اتصلنا به
وقال بالعربي وبالانجليزي.
نعم انه
الدمشقي قاعد وعم يسمع كلامه.
نعم جزاك الله خير أخي أخي الأخ الفاضل شيخنا الفاضل شيخ جواد أخي العزيز أنه أخطأ
شكرا يعني أخطأ هو وعبد الرحمن دمشقية والآن أنتم أعلنتم
والله كما تريد حضرتك أنك تريد تفهم هكذا لكن أنك أنني أقول أننا نحن نعتذر إذا تريد تتصل باللغة الإنجليزية بارك الله فيك
ونطلب منكم بكرة تعالوا وشوفوا قناة الولاية شكرا السلام عليكم
عليكم السلام
آقای ابوالقاسم من به نظرم میرسه که علتی که باعث شده که حالا آقای هاشمی یا آقای دمشقیه اونجا در برنامه اعلام بکنن که فقط با زبان انگلیسی حاضرن پاسخگو باشن نگرانیشون از این بابت بوده که شما دو بزرگوار از شاگردان حضرت آیت الله حسین قزوینی هستید و این توانمندی وجود داره که اونجا پاسخهای صریح و خیلی مستند رو ارائه بکنید لذا اینا نگران شدن این یک واقعیت بپذیرید به هر حال یه وقتی آدم دچار نگرانی میشه که نکنه برنامهش به هم بریزه شما این نگرانی رو اونجا ایجاد کردید
جالب این بود که ایشون اصلا یک شخص تازه وارد سلطنت من تشکر میکنم چون خیلی مؤدب بود یعنی
بله.
اصلا آقای هاشمی نمیشناخت گفت اسم آقای هاشمی چیه تمام وسط صحبت ها باز صحبت میکرد این شخصی بود جدید آوردن نما رو میشناخت آقای هاشمی اول گفت اسم شما چیه من گفتم وقتی گفتن به عربی گفت باشه وقتی منتقل کرد گفت آقای هاشمی گفتن که ما اشتباه کردیم آقای هاشمی گفتن ما اشتباه کردیم خب آقای هاشمی خود شما بودی آقای عبدالرحمن دمشقی هم بود این همه کارشناس هستن اونجا شما چند بار تاکید کردید این بازی چه نیستش که ما آمادگی داریم همین امشب یا فرداشم ظاهرا ما برنامه داریم
بعد دوشنبه شب برنامه هست
اگر خواستن آقای عبدالرحمن دمشقی تماس بگیرن با زبان عربی ما خدمتشون هستیم و سوالات رو جواب خواهیم داد چون ما یه تماس گرفتیم شما وقت نکردید با اینکه یک شخص مرس کردم عربی صحبت کردن موجود هست و آقای دمشقی جواب شما هم داد وقتی دید انگلیسی صحبت میکنه به انگلیسی صحبت کردن همین مقدار یه برای مردم واضح میشه قضیه چیه
من به نظرم میرسه که بعد این نکته رو یادآوری کرد که حاجی ابوالقاسم حاجی یزدانی رسانه وقتی که آدم واردش میشه و قرار هست از این فرصت و ظرفیت بهره بگیره باید همه جوانبش رو در نظر بگیره وقتی کلامی میره روی آنتن این که ما برگردیم بگیم عذرخواهی میکنیم از این بابت که این اتفاق افتاده نه ما منظورمون این نبوده منطقی نیست یعنی به نظر میرسه که هنوز رسانه رو نشناختیم خب اگر رسانه رو نشناسیم صحیح نیست که باشه دوربین رسانه قرار بگیریم و بخوایم این گونه گفتگو داشته باشه خب بریم سراغ شما پای صحبتی رو بکنید
دفعه اولشون نیست که اینا ادعای مناظره میکنن ادعا میکنن ولی فرقی
نمیکنه که وقتی رسانه رو نشناسن دفعه اول دوم نداره
دفعات قبلم آقای حیدری اول ادعا کرد که من حاضرم با آقای قزوینی مناظره کنم فرداش گفت نبخشید من اشتباه کردم بارهای قضیه اتفاق افتاده و اینا دیدن که دیگه خب نمیتونن رفتن این باوزورشون آوردن دیگه باوزورشون هم
نگرانی داره بپذیرید حضور ابوالقاسم نگرانی داره خب اجازه بدید که بیان سرعت از ایتالی و از شما سوالی رو مطرح بکنم ظاهرا آقای عبدالرحمن دمشقی ادعا کرده که برداشت شیعه از حدیث قرطاس با ابلاغ در تضاد هست در این زمینه برامون صحبت کنید
حالا اول کلیپشو اگه پخش کنیم کلیپشو ببینیم
بله کلیپشو ببینیم به اتفاق
كليب
53 رو به اتفاق ببینیم
الروایه فی صحیح البخاری روایت در صحیح بخاری رقم 114 شماره حدیث 104 114 يقول ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه اشتد الوجع
زمانی که درد بر پیامبر اسلام شدت گرفت
احد امرين
دو این دو مطلب رو میشه از این استفاده کرد
التفتوا الی
لطفا به بنده توجه بکنید
اما ان نقول ان عمر منع رسول الله
میشه دو تا سوال رو مطرح کرد یا این که عمر ابن خطاب حضرت رسول رو از نوشتن منع کرد و مانع او شد که مطلبی رو بنویسه
فتخالفون الايه
بنابراین با این آیه مخالفت میکنیم اگر
والله يعصمك من الناس
که خداوند تو را از مردم نگه می
اما ان تحسن الظن بعمر فتقولون انه قال ان رسول الله قد غلبه الوجع
یا اینکه بر به عمر گمان نیکویی داشته باشی و سخن عمر رو قبول بکنی که واقعا عمر این سخن رو به خاطر شدت درد رسول خدا گفته.
اما شفقتا علیه و اما تآمرا علیه لیمنعه،
یا اینکه اعتقاد داشته باشی که رسول خدا در حقیقت که عمر در حقیقت توطئه‌ای کرده، این کار رو بر اساس توطئه‌ای بوده.
انتم مضطرون ضرورتاً الى احسان الظن بعمر،
مجبور هستیم که اعتقاد داشته باشیم که این رو رسول خدا بر اساس شفقت گفته و نه بر اساس توطئه، بر اساس رحمت.
انتم تثنون على عمر حينما تطعنون فيه،
وقتی که با عمر در حقیقت در شخصیت عمر طعن میکنید و به شخصیت او میتازید، در حقیقت دارید از حضرت عمر دفاع میکنید.
تجعلونه قويا الى درجه انه يمنع الله من عصمه نبيه،
انقدر در حقیقت حضرت عمر رو به در حقیقت از در قوت و بالا میبرید، در شخصیت او مبالغه میکنید که بالاتر از این آیه میبرید که خداوند در این آیه میفرماید بلغ، یعنی پیام ما را به مردم برسان که خداوند تو را از شر مردم نجات میده.
انتبهوا الآية مهمة جدا، يا أيها الرسول
دقت بفرمایید، بسیار مهمه.
بلغ ما أنزل إليك من ربك،
ای پیامبر، آنچه از جانب پیامبرت به تو وحی میشه آن را برای مردم بیان کن.
نعم، و ان لم تفعل اگر چنین نکنی،
اگر چنین نکنی در حقیقت رسالت خداوند رو تبیین نکردی و به مردم بیان نکردی.
یا لطیف، معنى ذلك ان الايه تحققت في النبي، ما بلغت رسالته لم بلغ رسالته.
اعتقادی دار باشیم در حقیقت حضرت پیامبر رو مقصر میدانیم که پیام خداوند رو برای مردم ابلاغ نکرده و اون پیام رو این خیلی صحبت خطرناکی هست.
یعنی اساءتكم الظن بسيدنا عمر سوف تلزمكم بان النبي ما بلغ رسالته.
در حقیقت اگر ما سوء ظن و اساءه ظن داشته باشیم و سوء گمان داشته باشیم به عمر ابن خطاب، این باعث میشه که در حقیقت در ابلاغ وحی از جانب رسول خدا ما دچار اشکال بشیم.
خب این هم کلیپ، حتما بینندگان محترم هم کلیپ رو دیدن، بفهمید در مورد کلیپ صحبت بکنید.
خب شما مفصل در این باره حرف زدند و ما خلاصه‌ای از کلامش و اون چیزهای مهمش و این چیزهای تکراریش رو حذف کردیم و اون مهمش رو آوردیم. خب ایشون بحث در باره حدیث قرطاس هست که در آخرین روزهای عمر پیامبر دستور دادن که کاغذ و قلمی بیارید، دواتی بیارید تا من چیزی بنویسم که بعد از اون هرگز گمراه نشید. خلیفه دوم با تعبیرات مختلف اونجا پیغمبر رو متهم کردن به هذیان‌گویی که نعوذ بالله بیماری بر او غلبه کرده و او داره هذیان میگه، و بعد اختلاف پیش آمد و پیغمبر عصبانی شد و اونها رو از خانه خودش بیرون انداخت. و ابن عباس که راوی یکی از روایات این روایت هست میگه بزرگترین مصیبت این بود که اجازه ندادن پیغمبر اون وصیت‌نامه رو بنویسه. خب این یکی از اشکالاتی است که همیشه شیعه به خلیفه دوم گرفته و روایاتش در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود داره. در 7 جا از صحیح بخاری این روایت آمده. ایشون یک بیننده‌ای تماس گرفتن و این اشکال رو کردن. در جواب اون بیننده و خیلی هم با غرور تمام این جواب رو میدادن، میگفتن من 50 سالمه و 35 ساله که زحمت کشیدم. و برحال اون جوان شیعه که وارد نبود به این مسائل، خب طبیعیه که نتونه جواب اینو بده و قدش هم کردن البته. خب خلاصه حرف این آقای این بود که ما 2 راه داریم، یا به عمر خوشبین باشیم بگیم از روی شفقت و دلسوزی و مهربانی این حرف رو به پیغمبر گفته، چون دید پیغمبر غلبه کرده بر او بیماری، مریض شده، مریضیش سخته، وقتی دید که میخواست به پیغمبر به زحمت نیفته گفت که نیاری چیزی، ممانعت کرد. این یک راه. راه دوم این هست که ما به عمر بدگمان باشیم و بگیم عمر عمدن به هر حال دست به دست هم داد با رفقای خودش، سر و صدا کردن و شلوغ کردن و اجازه ندادن که پیغمبر اون وصیت‌نامه رو بنویسه که مردم بعد از اون تا قیامت هرگز گمراه نشن. خب و بعد گفتن که راه اول اصلا امکان نداره، راه دوم اصلا امکان نداره، پس ما باید خوشبین باشیم به دلایلی. خب ما در جواب این آقای دمشقی میگیم که اون گزینه اول اصلا امکان نداره، گزینه ای که ما خوشبین باشیم به عمر. چرا؟ به سه دلیل. اولا اصحاب پیغمبر فهمیدن که عمر قصد داره که پیغمبر رو اذیت کنه، توهین کرده به پیغمبر، و وقتی عمر این حرف رو زد همه صحابه اعتراض کردن و به او به نزاع پرداختن. پس صحابه فهمیدن که قصد عمر بد هست، عمر قصد خوبی نداشته. این اولا. ثانیا خود پیغمبر از سخن عمر ناراحت شد و وقتی عمر این حرف رو زد فرمود قوم عنی ولا ینبغی عندی التنازع، برید از خانه من بیرون. پیغمبری که رحمت للعالمین هست و اخلاقش عظیم هست طبق آیه قرآن کریم، صحابه رو از خانه خودش بیرون میکنه. پس پیغمبر از حرف عمر برداشت بد داشته. یا در روایت بعدی باز در همین صحیح بخاریه که میفرماید دعونی فالذی انا فیه خیر مما تدعون الیه، منو رها کنید، اون چیزی که من میخوام از اون چیزی که اینا میخوان بهتر هست. خب پس پیغمبر هم از حرف عمر برداشت بد کرده. از اون گذشته همونطوری که گفتیم ابن عباس از این قضیه به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد میکنه و میفرماید این الرضیت کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابه. بزرگترین مصیبت، اصل مصیبت اون زمانی بود که نگذاشتن پیغمبر بنویسد. پس ما اون گزینه اول که بخوایم به عمر خوشبین باشیم اصلا امکان نداره، ما مجبور هستیم که گزینه دوم رو انتخاب کنیم، و او این که عمر ابن خطاب میدانست که پیغمبر چی میخواد بنویسه، با همراهی همراهان خودش، با دستیارانی که همراهش بودن، ابوبکر و خالد و مغیره و این دار و دسته‌ای که داشتن، اجازه ندادن که پیغمبر اون وصیت نامه رو بنویسه. اما اشکالاتی که ایشون کرد و گفت که اگر ما این رو بپذیریم با آیات قرآن در تضاد خواهد بود. ایشون به هر حال از دو زاویه به این قضیه نگاه کردن. زاویه اول گفتن این روایت ثابت میکنه که پیغمبر نتونسته اون پیام خدا رو ابلاغ کنه، پس در حقیقت رسالت خودش رو نتونسته ابلاغ کنه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، ای پیغمبر هر چیزی که ما برات نازل کردیم اونو ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکنی در حقیقت رسالت خودت رو ابلاغ نکردی. این آیه میفرماید پیغمبر وظیفه داره ابلاغ کنه، ولی این روایت در حقیقت ثابت میکنه که عمر نگذاشت پیغمبر ابلاغ کنه. این آیه پس با این روایت در تضاد هست. یعنی عمر توانست کاری کنه که رسول خدا نتونه ابلاغ کنه، و این قدرت رو داشت و داشت بازواش هم یه جوری نشون میداد عبدالرحمن دمشقیه که عمر خیلی قوی بوده. پس این از یک زاویه. از زاویه دیگه خداوند فرموده والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین.
من میگم که این تعارض با آیه قرآن، یعنی روایات بخاری با قرآن در تعارضه.
توضیح میدم. این روایت ثابت میکنه که خداوند از پیامبرش در برابر عمر محافظت نکرده. خداوند وعده داد که ای پیغمبر تو ابلاغ کن، ما از تو محافظت میکنیم، ولی این روایت ثابت میکنه که خداوند به وعده خودش عمل نکرده، خلف وعده کرده نعوذ بالله. پس ما به این دلیل که گفته این آقای عبدالرحمن دمشقی این هست، پس ما به این دلیل که این آیه با این آیه از دو زاویه در تضاد هست، پس میگیم همچه اتفاقی یا نیفتاده یا عمر هدف خوبی داشته، خوشبین باشیم به عمر. از دو زاویه این اشکالش بود. اما جواب ما چندین جواب از این قضیه خواهیم داد. اولا این روایت در کتابهای شما نقل شده، یعنی تمام اشکالاتی که شما از ما میگیرید باید خودتون جواب بدید، همه اشکالات برمیگرده به شما. در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که اصح الکتب بعد از قرآن هست، روایاتی یافت میشه که ثابت میکنه رسول خدا در ابلاغ خودش شکست خورده. این روایت در صحیح بخاری به من چه ربطی داره؟ اصلا به شیعه چه ربطی داره؟ شما که گفتی در کتابهای شیعه نیست، حالا هست یا نیست شما انشالله اگر فرصت شد جواب میدیم. به هر حال این روایت در 7 جا از صحیح بخاری آمده و ثابت میکنه که نعوذ بالله پیغمبر در ابلاغ رسالت ناموفق بوده. این یک اشکالی است که شما باید جواب بدید. روایت در کتاب شماست، اشکالم از شماست. شما حق اشکال کردن نداری، باید جواب بدی به اشکالات. اشکال دوم، در صحیح بخاری و مسلم روایاتی یافت میشه که بر طبق اون خداوند به وعده خودش عمل نکرده. اونجا وعده داد پیغمبر تو ابلاغ کن، ما تو رو از دست مردم، از شر مردم حفظ میکنیم، والله یعصمک من الناس. ولی در روزی رضیت الخمیس عمر اعتراض کرد به پیغمبر، خداوند وعده داده بود در... که از شر مردم عمر رو محافظت کنه، ولی نکرد. این اشکال به شما برمیگرده. یعنی در حقیقت روایات در کتابهای اهل سنت، در صحیح ترین کتابهای اهل سنت یافت میشه که با صریح قرآن در تضاد هست و کفر آشکار هست. دیگه کسی که اعتقاد داشته باشه پیغمبر در ابلاغ رسالت ناموفق بوده، خداوند وعده خودش رو وعده کرده اما عمل نکرده، آیا این کفر هست یا نیست؟ روایت در صحیح بخاری، اشکال متوجه شماست. شمایید که باید از این اشکالات اساسی جواب بدید.
بله.
یه کارش نمیتونید بکنید، چون اون راه اولی که ما اصلا نمیتونیم بدون ظاهر روایت اجازه نمیده.
منابعی رو که داریم اشاره میکنیم همه از منابعی است که
مربوط همه در صحیح بخاری
سنت. یعنی در حقیقت شما همه پاسخ رو دارید از کلامی که در کتب خود اهل سنت است بیان میکنید.
من در 7 جا از صحیح بخاری این روایت آمده و این اشکالات اساسی رو داره. یعنی 7 روایت در صحیح بخاری و 3 روایت در صحیح مسلم وجود داره که ثابت میکنه پیغمبر در ابلاغ رسالت ناموفق بوده و خداوند وعده خلفی کرده. اشکالش پس به کی برمیگرده؟ شمایی که اعتقاد دارید تمام روایات بخاری و مسلم صحیحه، اهل سنت اعتقاد دارن که تمام بلا استثناء همه اصح الکتب بعد القرآن هست، این اشکال رو هم باید بپذیرید. پس باید بپذیرید که در کتاب‌های شما روایاتی وجود داره که اثبات کفر میکنه، نعوذ بالله. آیا شما اینو میپذیرید؟ به هر حال این اشکالی است که به هر حال در کتاب‌های شما وجود داره و شما هستید که باید جواب بدید.
نه.
شیعه از این قضیه نباید جواب بده. ما همه اشکالات رو برمیگردانیم به آقای عبدالرحمن دمشقی که بیاد از این اشکالات اساسی جواب بدید. این جواب اول ما. ثانیا آیه درباره حفاظت فیزیکی از پیغمبر هست، نه درباره ابلاغ، نه در بحث ابلاغ. یعنی حالا من روایتش رو از کتاب‌های اهل سنت براتون اجرا کنم و پیدا کنم که روایاتی هست در کتاب‌های اهل سنت که تا قبل از نزول والله یعصمک من الناس پیغمبر همیشه با خودش محافظ داشت، همیشه با خودش محافظ داشت و بعد که این آیه نازل شد پیغمبر دیگه محافظا رو کنار گذاشت و وعده خداوند که وعده داده بود به اون عمل میکرد. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من این روایات رو از کتابهای اهل سنت بخونم. بله، من جستجو دادم فقط در کتابهای آقای البانی. روایت 2489 از کتاب از سلسله صحیحه آقای البانی هست. کان یحرس حتی نزلت هذه الآیه، خداوند همیشه پیغمبر همیشه محافظ داشت تا اینکه این آیه نازل شد، والله یعصمک من الناس. بعد پیغمبر سر خودش رو از قبه یا از اون برال هودج یا خیمه بیرون کرد، فرمود مردم برید شما دیگه، من نیاز به محافظ ندارم، خداوند منو حفاظت میکنه. روایت هم سندش صحیح است، شاهدای دیگه هم داره. پس آقای عبدالرحمن دمشقی وقتی خداوند میفرماید والله یعصمک من الناس به این معنا نیست که ما در برابر ابلاغ هم از تو محافظت میکنیم، در برابر حرفایی که میزنیم مردم باید بپذیرن یا نپذیرن از تو محافظت میکنیم، بلکه محافظت جانی از پیغمبر هستیم. روایت از این گذشته، ممنون هستیم از اتاق فرمان. از این گذشته خب این روایت خداوند وعده داده که از پیغمبرش محافظت کنه، والله یعصمک من الناس، اما آیا وعده داده که بعد از نزول این آیه دیگه هیچ یک از صحابه با پیغمبر مخالفت نمی کنند؟ چنین وعده ای داده؟ شما در حقیقت برداشتتون این هست که بعد از نزول این آیه دیگه هیچ کس حق مخالفت با پیغمبر رو نداره و جرأت مخالفت با پیغمبر رو نداره چون خداوند اجازه نمیده. آیا اینی میگی؟ در حالی که آیه میگه که ما محافظت جانی میکنیم، به این معنا نیست که بعد از نزول این آیه همه صحابه از مخالفت با پیغمبر معصوم هستند. آیا اینو میگه؟ نمیگه قطعا. این جواب بعدی ما هست. البته خب جواب زیاد هست، ما جوابهای متعددی قبلا اولین برنامه کلمه طیبه ما شماره 1 درباره همین بحث بود. آقای خدمتی علاوه بر این آیه ابلاغ آیه اکمال رو هم آورده بود که این آیه این روایاتی که شما میخونید درباره این قضیه با آیه اکمال در تضاد هست. با فلان آیه چند آیه دیگه هم خونده بود. ما گفتیم خب به ما چه ربطی داره که در تضاد هست؟ اگر در تضاد هست در کتاب شماست. شما در کتابتون روایاتی دارید که با نص صریح قرآن در تضاده، به ما چه؟ چرا اشکال برمیگردونید به ما؟ ما اون زمان جواب دادیم و اولین برنامه کلمه طیبه ما با همین روایت شروع شد و انشاءالله دوست داریم از این بعد آقای عبدالرحمن دمشقیه بیاد و ما از این بعد هر هفته برنامه اون اختصاص میدیم به با بزرگ اینا دیگه خودشون نفرستن رفتن آقای
نکنید تازه بگید نیازی آقای قاسمی که به حال این شبکه ناچار بشه دنبال کارشناس جدید بگرده.
ما امید داریم روزی
به حال مشکل ایجاد میکنه برای
ما ان شاء الله افتی های عربستان رو هم بیان تو همین شبکه مترجم براشون بذارن صحبت بکنن.
حالا ان شاء الله بعد از این قرار هست ارعورشون رو بیارن، اگه نشود خود آل شیخو بیارن و اگر نتونستن دیگه خود خلیفه رو زنده کنن بیارن، وگر نه کسی دیگه نمیتونه جواب بچه های شیعه رو بده. اگر اجازه میداد همون شیعه ای که هیچ سوالی هم نداشت جواب اینو میدادن، ولی مدام صداشو قطع و وصل میکردن که نتونه جوابشو بده.
خب همون کاری که با جوابی هم الواسم اتفاق افتاده این اتفاق افتاده در حقیقت.
جوابش یه جوری قطع و وصل میکردن که اصلا صداشو کسی نفهمه چی داره میگه.
وقتی که نگرانی باشه برای پاسخگویی درست و اینکه میبینن که فرد میتونه یک پاسخ صحیح منطقی و حساب شده رو ارائه بکنه، به طبع یه چنین اتفاقاتی میفته. خیلی خوب، خیلی متشکرم دست شما درد نکنه. حاجی ابوالقاسمی ظاهرا ایشون اینطور عنوان کردن که مقصود پیامبر صلوات الله و سلام علیه نوشتن ابوبکر بوده نه حضرت علی علیه السلام. خب به دلیل همون روایت صحیح از مسلم که بیان کردن در این رابطه برامون صحبت
کنید. کلیپ رو پخش بکنید که شماره 54
پس کلیپ رو لطفا پخش بکنید.
والآن سوف أبين لكم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الوصية في نفس المجلس.
و الان خدمت شما بیان میکنم که چرا و آشکارا بیان میکنم که چرا رسول خدا این مطلب رو در آن زمان ننگاشتند.
فقد ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته.
در صحیح مسلم آمده است که رسول خدا در هنگامی که در بیماری که به اون بیمار بر اساس این بیماری وفات کردند می گفتند.
روى مسلم عن عائشة أن النبي قال لها عليه الصلاة والسلام.
این روایت از حضرت از امام مسلم از که حضرت عایشه ام المؤمنین از رسول خدا میفرمایند.
ادعی لی اباکی و اخاکی عبد الرحمن.
پدر و برادر خود عبدالرحمن را بخوان.
حتی اكتب کتابا.
که من مطلبی رو بنویسم.
فإني أخاف أن يتمنى متمن.
از این می هراسم که کسی که
يتمنى أن يكون الأمر له.
نه که هر کسی که آرزویی در نفس در خودش داره این
نه. ويقول قائل أنا أولى.
و کسی چنین بگوید که من در حقیقت من بالاتر هستم.
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
و خداوند و مؤمنین راضی نیستند مگر به ابا بکر، مگر اینکه ابا بکر امر این امت رو به دست بگیره.
فإذا النبي قد أبلغ.
پس بنابراین رسول خدا تبلیغ خودش رو انجام داده.
خير لكم أن يقول عمر حسبنا كتاب الله حتی لا ينکشف الامر ان النبي يريد ابا بكر.
خیلی اتفاقا خیلی خوب خواهد بود، خیلی جالبه که شما میگویید که عمر گفته که حسبنا کتاب الله کتاب الله برای شما خیلی بهتره.
هذا في خدمتكم خدمتكم هذا
خدمت در حقیقت برای شما هست که ما
اگر می نوشت ابوبکر می نوشت
در حقیقت ابوبکر اگر چنین سخن رو می نوشت ابوبکر و دیگر بنابراین شما حجتی نداشتید.
خب این کلیپ رو هم به اتفاق شما بینندگان محترم برنامه کلمه طیبه دیدیم. ما همچنان با برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم، داریم در خصوص شخصیت عبدالرحمن دمشقیه که جدیداً کارشناس برنامه یکی از برنامه‌های شبکه کلمه شده صحبت می‌کنیم در حضور استاد ابوالقاسم و حاج آقای یزدانی. امیدوار هستم که این برنامه رو ببینید. من واقعا این کلیپ رو که تماشا میکردم خیلی تعجب میکردم از این که مجری محترم انقدر قادر نیست که این عربی رو که میشنوه به فارسی سلیس ترجمه بکنه، تا یا نمیدونم داره کلمات مناسبی انتخاب میکنه برای حرفایی که ایشون میزنه، یا کلماتی رو داره تغییر میده، یا میبینه مثلا مطالبی که داره میگه این مطالب خیلی مطالب خوبی نیست، دنبال یک جایگزین مناسب میگرده. من خواهش میکنم نسبت به این موضوع مقداری توجه بکنن که این اتفاق برای برنامه‌های آتی نیفته. استاد ابوالقاسم در خدمت شما هستیم. صحبت شما رو بشنوید.
بله. الحمدلله منطقش اونقدر قوی است که حتی جوانای شیعه هم میتونن جواب بدن. و دیگه یک شعری بود ما در کتاب سیوتین رو میخوندیم که قهرناکم حتی الکمات فانتم تهابوننا حتی البنین الاصاغر. ما بزرگان شما رو شکست دادیم، شما حتی از بچه کوچکای ما هم میترسید. یک واقعیت است. حالا ایشون اومدن ادعا کردن که پیغمبر نه ابلاغ هم کرد. این نیست که ما بگیم نه پیغمبر ابلاغ نکرده. چرا؟ چون پیغمبر گفتش که چه کسی؟ ابوبکر. ما اولا سوال کنیم که پیغمبر فرموده ابوبکر، این تنسیس بر خلافت ابوبکر است. چرا شما میگید ابوبکر دلیل نسی بر خلافتش نیست؟ در خود صحیح بخاری است که ابوبکر وقتی داشت میمرد، عمر وقتی داشت میمرد گفتش که ان استخل فقط استخل و خیر منی ابوبکر، اگر من جانشین تعیین بکنم کسی که از من بهتر بود جانشین تعیین کرده ابوبکر. و ان اترک فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، اگر کسی هم تعیین نکنم پیغمبر بهتر منو تعیین نکرد. خب پیغمبر صریحا گفته ابوبکر دیگه. دوم، اصلا آی دمشقی شما یک نگاهی به تاریخ این قضیه میکردید. اگر تصمیم تو لطف بکنم، روایتی که در صحیح مسلم اومده این روایته که عایشه، سند رو دقت کنید، صالح ابن کیسان، زهری، عروه، عایشه، قال علی رسول الله فی مرضه ادعی لی ابوبکر و اخاک حتی اکتب کتابا تا آخرش. البته نکته مهمی هم داره، الان دقت کنید، بعدا عرض میکنم. من میترسم بعدا یک شخصی آرزو بکنه و بگه من بهتر بودم، اما خدا و مؤمنین جز ابوبکر رو ابا میکنند و تعیین نخواهند کرد. یعنی اون مطمئن، اون کسی که خودش رو اولا میبینه مؤمن نیست، این که خیلی واضحه. و کسانی هم که با خلافت ابوبکر مخالفت کنند مؤمن نیستن. این روایت این رو داره میگه. جدای از این، ما بریم سراغ همین روایت که در سنن نسائی آمده. اگر ملاحظه بکنید سند نگاه کنید، صالح ابن کیسان، زهری، عروه، عایشه، همون سند. چه زمانی رخ داده؟ اولین روز مریضی پیامبر، اولین روز مریضی. رضیت یوم الخمیس کی بوده؟ آخرین روزهای مریضی. شما میگی پیغمبر توی اون ماجرا تعیین نکرد، بعدش اومد تعیین کرد. اصلا این ماجرایی که شما میگی طبق روایت عایشه قبل بوده نه بعد؟ چطور این دار میکنی؟ جالب اینجاست آقای مسلم جرأت نکرده روایت رو کامل بیاره. پیغمبر دقت کنید خیلی عجیبه، میگه قالت دخل علی رسول الله من الیوم الذی بدع به، اون روزی که پیغمبر تازه مریض شد اومد پیش من. فقلت و رأسا، گفتم پی آقا من میترسم شما رو از دست بدم، سرپرستم از دست بدم. فبنا وددت ان ذلک کان و انا حی فهیأتک و دفنتک، من آرزو داشتم وقتی میمیرم قبرش تو رو کفن کرده باشم. پیغمبر با عایشه میگه من آرزو دارم قبل از مردنم تو رو کفن کنم. سندم همونه، سندم صحیح، هیچ مشکلی نداره. آقای مسلم اولش نیورده. بعد پیغمبر اینو میگه، میگه من دوست دارم تو رو کفنت بکنم، تو قبر بذارمت، ولی بگو بابات بیاد، بابات رو میخوام خلیفه بکنم. کجاش به هم میخوره؟ سراتای روایت کجاش به هم میخوره آخه؟ اصلا معنی نداره. آقای مسلم شومید نسی گیر داره. البته جالب، همین آقای عبدالرحمن دمشقی در شبکه وصال برنامه داره تحت المشهر، اونجا گفت بعضی از روایت ها در بخاری و مسلم ناقص اومده، ما باید کاملش رو در دیگر کتب پیدا بکنیم بعد معنی بکنیم. این روایت خودشه. اینجا که میرسه میگه نه آقا، ما همین روایت رو میبینیم، بقیش هم نگاه نمیکنیم. خب نگاه کن، شما ادعا میکنید تعارض هم دیگه، روز اول مریضی پیغمبر تعیین کرد، بعد روزای آخر مریضی یادش رفت دوباره. گفتش که دوباره بیاین من واسه بنویسم، یا اونی که میخواسته بنویسه واسه خلافت نبوده، یا این بر یا هنوز دین کامل نشده بوده. در هر صورت تعارض باقی است. متشکرم.
بسیار عالی.
اما یک نکته دیگه.
بله.
چه کسانی مخالفت میکردن و خودشون اولا میدونستن اگر تصمیم متولص بکنن؟ چندین این وقت این مضمون چندین سند داره، تقریبا متواتره. ان علی اتاهم عائدن، علی اومد پیش عبدالرحمن بن ابی بکر گفت ما لقی احد من هذه الامه ما لقیت، هیچ کس به اندازه من سختی ندیده. پیغمبر که از دنیا رفت کی اولا بود؟ من از همه اولا بودم. روایت عایشه یعنی چی؟ یعنی حضرت علی مؤمن نیست. مطلب بعدی، در ماجرا مشکل، در ماجرای سقیفه بنی ساعده خود شما میگید ابوبکر گفت آقای ابو عبیده، مشکل دارا فرمان، آقای ابو عبیده، آقای عمر، شما بفرمایید، یعنی خودش با خلافت خودش موافق
نیست.
یعنی چی؟ یعب الله و المؤمنون الا ابوبکر، مؤمنین و خدا ابوبکر رو میخوان، اما خود ابوبکر خودش رو
نمیخواد،
خودش هم مؤمن نیست، خود ابوبکر هم مؤمن نیست. مبدأ بعدی، آیا که توی این روایت همسر پیغمبر ادعا میکنه میگه من این کار رو کردم، پیغمبر گفتن بیارید تا دعوا نشه؟ خب شما که میدونی پیغمبر که میخواست سعیم بکنه، مگر در سقیفه دعوا نشد؟ چرا خبر ندی آقا پیغمبر ابوبکر رو خواسته؟
1400 سال دعوا میشه.
بله 1400 سال تو همون سقیفه شما خبر ندی. آقای سعد ابن عباده رئیس یک قبیله مهم مدینه، پیغمبر به من گفته بابام اینو میگفتی، تا ببین چه جواب بهت میدن. خود ابوبکر هم خبر نداشت این قضیه. واقعا اگر پیغمبر با ابوبکر موافق بود چرا گفت عمر یا ابو عبیده؟ چرا درگیری شد در اونجا؟ یعنی شما میگید سعد ابن عباده مؤمن نبوده چون خودش رو اولا میدونسته، خود ابوبکر هم خودش رو مؤمن نمیدونه چون خودش رو نمیخواست خلیفه کنه. جدای از این پیغمبر دستور داده، اما ابوبکر میگه نه من نمیخوام، بدونش به کی؟ ابو عبیده یا عمر. این چه حرف شما میزنید؟ اینا تعارضات واضح اون روایت عایشه با سایر روایات. نکته دیگه، این که شما گفتید آخرش پیغمبر نوشت یا ننوشت به ابوبکر؟ پیغمبر نوشت یا ننوشت؟ پس پیغمبر باز ابلاغ نکرده، ناقص میدادین. چرا شما میگید نه پیغمبر ابلاغ کرد؟ خب ناقص میدادین. نکته بعد، سر حضرت علی که میرسن پیغمبر در اونجا چی گفته؟ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا، چیزی بنویسم بعد از این کتاب گمراه نشید. با مشخص هم حضرت علی که قرینش هم ذکر خواهیم کرد از روایت خودشون، اونجا هم صحابه چی گفتن؟ هجر رسول الله. خب ما از شما سوال می‌پرسیم، همون صحابه‌ای که گفتن هجر رسول الله به عایشه هم میگن هجر اباک، هجر رسول الله، همون صحابه بگن آقا پیغمبر وقتی گفته بابای شما اون موقع هم هزیون میگفته، چون دوباره اومده گفته نه شخص دیگه. نعوذ بالله، وقتی صحابه بتونن نمیگن اونجا میتونن بگن، چه فرق میکنه؟ چطور سر لن تضلو هجره هستش، اینجا هجره نیست؟ و یک نکته خیلی دقیقی رو دقت بکنید، در مسند بزار روایت خیلی عجیبه، جلد سوم صفحه 33، البته سند های دیگه هم داره. این روایت در مسند بزار سندش حسنه، در برنامه جواب المکرم گفته سند حسن است. روایت میکنه که پیغمبر فرمودن مردم خودتون میدونید اگر ابوبکر رو خلیفه بکنید، ابوبکر تو دنیاش زاهده، میل به آخرت داره، همین مقدار. اگر
ثابت کردیم که دروغ
هست، حالا کار نداریم. مردم اگر عمر رو تعیین بکنید، شخص قوی است و در راه خدا ساکت نمیشینه، این هم باز روست قبلا ثابت کردن اشکال داره. اما اگر علی رو تعیین بکنید، همه شما رو به راه راست هدایت خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر ابوبکر عمر تعیین بشن، شما رو به راه راست هدایت نمی کنن، ممکنه شما گمراه بشین. پس در اون روایت صحیح بخاری که اکتب لکم کتابا لن تضلوا، ما میگیم تون حصولی هم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه راست یعنی راه گمراه نیست، هر کی هدایت باشه تو همین راه راسته. حضرت گفتن چی؟ کتابی بنویسم که گمراه نشید. بعد جای دیگه میگن اگر علی تعیین بشه همتون میره به راه راست، گمراه نمیشید. یعنی چی اکتب لکم کتابا لن تضلوا؟ یعنی که علی رو میخوام تعیین بکنم. چون ابوبکر عمر قبلا گفتن اگر تعیین بکنن فقط زهد در دنیا و راغب به آخرته، اما شما رو هدایت نمیکنه. عمر رو تعیین بکنم در راه دین خیلی قوی است، اما شما رو همه رو هدایت نمیکنه. علی است که همه شما رو هدایت میکنه. مردم حالا فرضاً بگیریم روایت درست باشه، این یعنی چی؟ یعنی مردم به سراغ علی روز آخر میخواستن هر تلیو بنویسن. قبلا فرض بگیریم طبق نظر شما خواسته ابوبکر رو بگه، بعدا پشیمون شده گفتن مردم بیارید علی رو بنویسن. عمر هم از همین شاهد فهمید که مقصود کیه، حضرت علی و جلوش رو گرفت. بنابراین این ادعایی که شما میکنید با حرفای خودتون با روایت خودتون در تعارضه و این روایت صحیح مسلم اصلا قابل استدلال نیست. اشکالات بسیار زیادی داره که ما بعضیش رو الان مطرح کردیم خدمتتون.
خیلی متشکرم از این دست شما در نکنم. اجازه فهمید فرصتی از اتاق فرمان بگیریم برگردیم و ادامه هم باز هم در خدمت شما باشیم. بیننده کلمه طیبه هستید از شبکه جهانی ولایت.
علی 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 که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 علی. مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
در ایران ساعت 22 هست تقریبا، نمیدونم حالا شما در کجای این سرزمین حالا ایران اسلامی یا در خارج از این سرزمین در این گیتی پهناور زندگی میکنید، در این برنامه رو میبینید، وقت چه زمانی هست رو نمیدونم، اما ممنونم از این که وقت گذاشتید و حالا ممکنه نیمه شب باشه، ممکنه اول صبح باشه، ممکنه وقت استراحت باشه، ولی از اونجایی که تمایل دارید که این برنامه رو ببینید و تحلیل ها رو بشنوید تا بتونید انشاءالله در یک فرصت مناسب از اونها بهره بگیرید، ممنون و سپاسگزار شما هستیم. دست شما درد نکنه. استاد قاسمی میخواید صحبتی در ادامه اون کلیپی که داشتیم داشته باشید یا من برم سراغ سوال بعدی از
جناب عزیزان؟ دوباره سرفصل رو بگم چون این نکته مهمه، آقایون دقت بکنن. نکته راجع به این روایت که در صحیح مسلم آمده و عایشه ادعا کرده که مقصود پیغمبر ابوبکر بوده. نکته اول، آخرش ابو پیغمبر نوشت یا ننوشت؟ ننوشت. شما میگید ننوشت، یعنی در هر صورت، بله در هر صورت پیغمبر ابلاغ
نکرد.
نکرد. چون مقصود اصلی نوشتن بوده. وگرنه اگر گفتن باشه واسه حتری یا در قدی و صد جای دیگه هم گفته. تازه ما برای حتری جای دیگه هم داریم میگیم این فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اما شما نمی واسه ابوبکر جای دیگه ندارید. پس ابلاغ در هیچ جای دیگه نشده. مشکل ما نداریم، شما مشکل دارید. نکته اول، پس دقت بکنید، نکته اول پیغمبر ننوشت پس مخالفت داره با آیه ابلاغ، آیه اکمال. نکته دوم، این ماجرا در روایت کامل در سنن نسائی آمده است که اول مریضی پیغمبر بود، یعنی دوباره پیغمبر خودش دید دین کامل نشده، در روزهای آخر مریضی اومد تکرار کرد قضیه رو خواست بنویسه. پس به اون قضیه ابوبکر استدلال نکنید، شاید نظر پیغمبر برگشته حتی طبق روایت های خود شما. نکته سوم، در مضمون روایت آمده است که پیغمبر فرمود هر کس اون کسایی که موافق ابوبکرن مؤمن هستن، یعنی مخالفینش مؤمن نیستن. یعب الله والمؤمنون الا ابوبکر. سعد ابن عباده تا آخر عمرش با ابوبکر ریاست نکرد، پس اون مؤمن نیست با اینکه صحابی است. حضرت علی خودش رو اولا میدانست، پس مؤمن نیست،
ریاست
نکرد. ابوبکر خودش با خلافت خودش مخالفت میکرد، گفت عمر یا ابو عبیده، پس خودش هم مؤمن است. نکته چهارم، اگر پیغمبر تعیین کرده بود چرا ابوبکر میخواست دست ابو عبیده و عمر بده؟ نکته پنجم، اگر پیغمبر میخواست اختلافی پیش نیاد، خب عایشه خبر میداد در صحیفه دیگه اینقدر دعوا نمیشد، سعد ابن عباده رو نمیزدن، عمر نمیگفت فکت را لغت و ارتفعت الاصوات حتی فرقت من الاختلاف. و آخرین نکته که من فراموش کردم این رو هم عرض بکنم، این که خود عمر میگه کانت بیعت و ابوبکر فلت من فلتات الجاهلیه و قال الله شرها، یا الا و انها قد کانت کذالک، انما كانت بيعه ابي بكر فلت وتمت الا وان قد كانت كذلك ولكن وقيا ولكن الله وقى شر. خود عمر میگه چی؟ این فلته یک لغزش جاهلی بوده. اون وقت شما از طرف دیگه میگه چی؟ خدا و مؤمنین ابوبکر رو میخوان. عمر یعنی کار خدا و مؤمنین رو کار جاهلی میدونه. اینها تعارضاتی است که این روایت صحیح مسلم با سایر مدارک داره. جدای از این اشکال رفته که آقا خود عایشه دختر ابوبکر میگه بابام گفته، مثل جایی دیگه متن خودش رو بکنه که نشد دلیل برای ما. مست جابر ابن عباس، خود خلیفه دوم، خود امیر مؤمنان، خود عباس امیر پیغمبر و دیگران اومدن ادله خلافت حتی رو نقل کردن، اما اینجا کی نقل کرده؟ عایشه نقل کرده، این که دلیل نشد برای ما.
دست شما درد نکنه. دوستان کلیپ 55 رو پخش بکنن تا من سوالی رو از حاجی یزدانی داشته باشم.
الامر ثانی، مسئله دوم، عمر انت زعمت ان عمر قال ان رسول الله يهجر وفيك 10 سنوات ثانيه حتى تاتي بها من كتبنا،
و من شما چنین پنداشتید که و فرمودید که عمر ابن خطاب میگوید که رسول خدا هذیان میگوید.
رقم 3،
10 سال دیگر هم بر اون 10 سال اولی اضافه میکنم که شما دلیلی از کتابهای اهل سنت بیاورید که این روایت رو در اون این روایت در اون وجود داشته.
عندك دلیل هاته؟
آیا دلیلی برای این سخن دارید؟ بفرمایید.
خب این هم کلیپ 55 که به اتفاق شما بینندگان محترم دیدیم. حاجا یزدانی، آیه دمشقی اینطور رو عنوان میکنه که روایت این رجل لا یهجر، این رو از کتاب اهل سنت نشون بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت داشت این هست که خلیفه دوم نگفته این رجل لا یهجر، یا پیغمبر رو متهم به هذیان‌گویی نکرده. به هر حال میگه شما این رو از کتاب‌های اهل سنت نشان میدید و در کتاب‌های اهل سنت چنین مطلبی وجود نداره. خب ما در جواب آقای دمشقیه میگیم که این مطلب از خود روایت صحیح بخاری استفاده میشه. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید، من از بر کتاب صحیح بخاری جلد سوم صفحه 1111 باب و جوائز الوفد حل یستشفع الاهل الذمه و معاملتهم، که روایت مفصل هست، 2888 روایت، که همون داستان رو نقل میکنه که پیغمبر فرمود کتاب بدید که من چیزی بنویسم که بعد از اون هرگز گمراه نشید. صحابه با همدیگر به نزاع پرداختن در حالی که نزاع در حضور پیغمبر جایز نبود. فقالوا هجر رسول الله، کیا گفتن؟ صحابه گفتن هجر رسول الله، پیغمبر دیوانه شده و نعوذ بالله هزیان میگه. بعد پیغمبر همه رو بیرون کرد و از اون اجازه نداد. خب این قالو کیا بودن؟ جمع دیگه. قطعا و یقینا به اتفاق همه عمر بن خطاب جز یکی از این اشخاص هست که به هر حال طرف مخالف نوشتن پیغمبر بود. از روایات دیگه استفاده میشه و قطعا یکی از کسانی که این حرف رو زده خود عمر بن خطاب هست. از همین روایات استفاده میشه و روایات دیگه که گوینده این مطلب اول عمر بن خطاب بود، خودش مخالف بود و گفت حسبنا کتاب الله، و بعد گفتن هجر رسول الله فقالوا هجر رسول الله. این قالو جمعه و یکی از اون کسا حتما عمر بن خطاب هست. بعد در روایت مسلم این هم جالبتر هست که قال رسول الله ایتونی بکتف این مدوات او الله تا اون آخرش فقالوا ان رسول الله یهجر. صحابه گفتن رسول خدا دیوانه شده، هزیان میگه، حرفی میزنه که خودش متوجه نیست معناش چیه. این یک مطلب که ثابت میشه قطعا عمر ابن خطاب یکی از این افراد بوده. حالا از ما چی کار داریم که عمر باشه یا هر کسی دیگه باشه؟ بالاخره صحابه در میان صحابه تعداد از بزرگان صحابه، کسانی که در اون قطعا در چنین مجالس بزرگان صحابه جمع شدن، عده‌ای از صحابه کسانی بودن که به پیغمبر گفتن دیوانه شده، هزیان میگه. هر کسی که میخواد باشه، یه عمر نه ابوبکر، ابوبکر نه خالد ابن ولید، اون نه مغیره، یا هر کسی دیگه که پیغمبر رو گفته دیوانه، برها جمع بودن، بیش از 3 نفر بودن، اینا گفتن که پیغمبر دیوانه شده. این مذهب شما رو، اساس مذهب شما رو زیر سوال میبره. عدالت صحابه چی شد؟ این عدالت صحابه همید. که به پیغمبر خودش بگه این داره دیوانه شده، بعد از این همه سال این صحابه جمع بشن بگن نه این پیغمبر دیوانه شده، هرچی گفته دیوانگی بوده، آیا این عدالته؟ این مذهب شما، اساس مذهب شما بر این قضیه وجود داره. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این از این مطلب. همینطور در اصلا همین قد غلبه الوجه که دیگه از کلام عمر خطر نقل شده که عمر گفت قد غلبه الوجه. غلبه الوجه یعنی چی؟ یعنی بیماری بر پیغمبر غالب شده، پیغمبر هرچی میگه دیگه در اختیار خودش نیست. از همین غلبه الوجه هم ثابت میشه که پیغمبر نعوذ بالله داره هزیان میگه، بیمار شده، این بیماری اونقدر شدت داره که پیغمبر متوجه نیست چی میگه. همین کلمه قد غلبه الوجه هم همونو ثابت میکنه. چه بگیم قد غلبه الوجه، چه بگیم ان الرجل لا یحجر، هر دو یک معنا رو میده. چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ هر دوش یک چیز هست، یک قضیه است. از این گذشته علمای اهل سنت خودشون اعتراف کردن که خلیفه دوم کسی بود که برحال به پیغمبر گفت که ان رجلا لیحجر. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید، من این کتاب النهایه فی غریب الاثر مال ابن اسیر جذری هست، جلد 5 صفحه 245 که مفصل درباره کلمه حجره که صحبت میکنه و اما من الفحش او الحزیان والقائل کان عمر. کلمه حجره به معنای فحش یا حزیان هست و گوینده این کلام کی هست؟ عمر ابن خطاب هست. خود بزرگان شما تصریح کردن که عمر ابن خطاب بود که به پیغمبر گفت داره حزیان میگی. این بزرگان شماست. کتاب معروف و مشهوری هست و کتاب لسان العرب جلد 5 صفحه 254 هم همین قضیه رو آورده که والقائل کان عمر، گوینده این سخن عمر ابن خطاب بوده که به پیغمبر نسبت هزیان داده، هزیان یا فحش. این در لسان العرب جلد 5 صفحه 254 هست. ممنون هستیم از اتاق فرمان. همچنین باز در همین برحال در کتاب‌های اهل سنت، بزرگان اهل سنت تصریح کردن. باز اگر صفحه مونیتور من نشون بدید، من یک مطلبی دیگه از آقای غزالی بخونم، ابو حامد غزالی، که تمام دنیا او رو میشناسن، از بزرگان تاریخ اسلام هست و مطالب جالبی که این آقا گفته. مطلب خیلی مطلب مفصل است، در بحث قدیر ما از اون زیاد استفاده میکنیم که عمر ابن خطاب اول آمد به امیرالمؤمنین تبریک گفت و بعد به خاطر حب ریاست و حب خلافت مال دنیا همه اینها رو پشت پا زد و به هر حال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا. و در ادامه میگه ولما مات رسول الله قال قبل وفاته ائتوا بدوات ما بياض لازيل لكم اشكال الامر واذكر لكم من المستحق لها بعدي قال عمر رضي الله عنه دع الرجل فانه ليهجر. ببینید پیغمبر قبل از وفاتش گفت یک دوات یک کاغذ بیاری تا من اشکال مهم بعد از خودم رو حل کنم و بگم چه کسی بعد از من مستحق خلافت هست. اما عمر ابن خطاب گفت دور رجل ول کن این مرد رو فانه لیهجر، او به راستی هذیان میگه، او دیوانه شده. کتاب کتاب معتبریه، سر العالمین و کشف ما فی الدارین مال آقای ابو حامد غزالی جلد اول صفحه 18 در هم اول کتاب این قضیه رو بزرگان شما پس تصریح کردن. آقای عبدالرحمن دمشقی شما بزرگتری آقای غزالی، شما بهتر میفهمی آقای غزالی، شما 600 سال بعد از آقای غزالی به دنیا آمدی. شما رو آقای غزالی بخوام مقایسه کنیم، به حال کاهی در برابر کوهی هست از نظر علمیت، از نظر عقل و شعور و هر چیزی دیگه، از نظر تقوا. به هر حال ایشون در 12 سالگی و 15 سالگیش مشکلات رو شاید نداشته، ولی شما به هر حال مشکلات رو هم داشتید. ما حرف شما رو بپذیریم، حرف آقای غزالی رو. آقای غزالی میگه این عمر ابن خطاب بود که گفت لا الرجل فانه لا يهجر، ولی شما میگید نبوده، نیست. و همچنین در کتاب دیگه الشامل فی الصناعه الطبیه که مال آقای ابی حزم قرشی هست متوفای 687 همین قضیه آمده که عمر بود که گفت دعو الرجل فانه لا يهجر، عمر بود که گفت رها کنید این مرد رو، او داره هذیان میگه. این دو تا مطلب از کتابهای اهل سنت باز هست در کتابهای اهل سنت از این قضايا که به هر حال وجود داره و ثابت میکنه که خلیفه دوم این من باز اگه صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، آقای عینی هست شارح معروف بدرالدین محمود ابن احمد عینی شارح صحیح بخاری، وقتی این روایت رو میاره معانی متعددی برای حجره میاره، حجره فلان هست فلان هست فلان هست، و بعد میگه قلت و هذه العبارات كلها فيها ترك الادب و الذکر بما لا يليق بحق النبي ولقد افحش من اتى بهذه العباره. این عبارت به هر معنایی باشه ترک ادب هست، بی ادبی نساد پیغمبر هست. حالا بر حال افحشه بگیم، بر حال هر مطلبی بگیم، این بی ادبی هست نسبت به پیغمبر و چیزی است که شایسته نیست ما به پیغمبر بگیم. و لقد افحشه من عطا به حاضر عباره، اشتباهی بزرگی کرده، غلط کرده، هر کسی این حرف رو نسبت به پیغمبر به کار برده. خب نمیگه کی بوده، ولی خب به هر حال هر کسی بوده، یک نفر از صحابه، دو نفر از صحابه، سه نفر از صحابه حداقل بودن، چون جمع کمتر از سه نفر نیست، به پیغمبر گفتن، پیغمبر هذیان میگه، دیوانه شده. حالا هر کسی باشه این بی ادبی رو کرده، و همین عمر باشه یا هر کسی دیگه باشه، اساس مذهب شما رو به هم میزنه و ثابت میکنه که مذهب شما به هر حال مذهب درستی نیست. از این گذشته، مگر این اولین بار هست که عمر بن خطاب با پیغمبر چنین برخوردی میکنه؟ ما ده ها مورد داریم در همین صحیح بخاری که پیغمبر کاری رو انجام میده، عمر بن خطاب میره پیغمبر رو میکشه، تو حق نداری این کار رو انجام بدی. داستان عبدالله بن عبی وقتی از دنیا میره، پیغمبر میخواد نماز بخونه بعد جنازه، عمر بن خطاب میاد لباس پیغمبر رو میکشه، میگه تو حق نداری اینجا نماز بخونی، خدا تو رو منع کرده، مگر تو دستور خدا رو خبر نداری؟ روایتش در صحیح بخاریه. ناقضه صلح حدیبیه، میاد پیش پیغمبر اعتراض میکنه به پیغمبر که مگر تو نبودی که گفتی ما میریم دور خانه خدا طواف میکنیم؟ و بعد شک میکنه در نبوت پیغمبر و قسم میخوره والله ما شککتو منذ اسلم تو الی یوم ازین، به خدا قسم من تا امروز چنین شکی در نبوت پیغمبر نکرده بودم. اینا همه در کتاب‌های شما در صحیح بخاری این روایتش موجود هست. ده ها بار عمر بن خطاب چنین برخوردهایی با پیغمبر داشته. و با خب ما قبلا گفتیم این روایت رو، الان دیگه فرصتش نیست، می‌خوام به بینندگان عزیز برسیم، وگرنه ان شاء الله اگر فردا شب فرصت شد ما برخی از برخوردهای عمر بن خطاب رو به صورت مفصل از صحیح بخاری نشون خواهیم داد
ان شاء الله. داشتم فکر میکردم آجوی یزدانی، آجوی ابوالقاسمی، خلفایی که حالا به ویژه الان این بزرگانی که دارن توی شبکه کلمه دارن اسنادی رو از این طرف اون طرف جمع میکنن که ثابت بکنن چه و چه، اما یادمون نره همین خلفایی که در موردشون صحبت میکنید اعتبارشون رو در بین مسلمانان از وجود نازنین حضرت رسول خاتم صلوات الله و سلام علیه گرفتن. این صحیح نیست، این عین بی‌عدالتیه که اونجایی که می‌بینیم منافعمون داره به خطر میفته، نعوذ بالله، پیامبر خدا رو از واژه‌های استفاده بکنیم که سخت هست واقعا بهره گرفتن از اون کلمات برای بیان یک چنین گفتاری. نمیدونم، امیدوارم هم تجدید نظر بکنید، این گونه صحبت نکنید، خوب نیست. واقعیت اینه که اعتبار همه خلفایی که شما دارید از این طرف و اون طرف دنبال سند میگردید برای اثبات حرف خودتون، همه اعتبارشون برمیگرده به پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه. لحظاتی است که دقایقی است که البته همکاران من زیرنویس کردن تلفن‌های برنامه رو و دو بزرگوار هم الان پشت خط ارتباطی ما هستن. اگر موافق باشید بریم سراغ دوستان و بخوایم که سوالات خودشون رو مطرح بکنن. برادر عزیزمون آقای امیر خسرو از زنجان شیعه، حضور شما سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم. آقای امیر خسرو
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
خیلی متشکر هستیم. استاد من بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت کارشناسای برنامه‌تون. من خواستم چند تا نکته رو راجع به فرقایی که به وجود اومده، یعنی در واقع ریشه یابی این چند تا شبکه‌ای که وجود داره. حالا شما خیلی صحبت می‌کنید راجع به مسائل علمی، متا یه بحثی هست راجع به من چون خودم پژوهشگر علوم استراتژیک هستم، در مورد این چهار تا شبکه‌ای که وجود داره، دو تا مثال هر کلمه و نور، حالا ممکنه بعضی دیگه هم وجود داشته باشه، منتها من خیلی آشنایی ندارم. منتها حرفایی که اینا میزنن اکثرا در واقع اون فرقه هایی هست که توسط یهود وجود اومده. اگه دقت کنید اینها هیچ کاری با یهود ندارن و صرفا دارن در واقع مسئله دین علیه دین رو نهادینه میکنن و بزرگوارانی مثل شما مجبور به پاسخگویی به این شبهات که اینها به وجود میارن هستن. من در مورد یکی از برنامه هاشو میخوام صحبت کنم با شما. یه برنامه به سال حق پخش میکنه به اسم در واقع دعوت کنندگان به جهنم، یک همچین برنامه ای هست. این برنامه در واقع اون شخصیت های مهمی رو از اسلام پخش میکنه، مثل حضرت آیت الله مکارم و اینها، بیوگرافی رو اینها رو میگه و از اینها به عنوان دعوت کنندگان جهنم یاد میکنه. در صورتی که خیلی جای تعجب هست که افترا میزنه به اینها که توهین میکنن به خلفای چهارگانه که به قول من اهل سنت بهشون اعتقاد دارن. منتها اینا هیچ کدوم، نه شما، نه آیت الله قزوینی، نه هیچ کدوم از دوستان و مراجع ما، هیچ کدومشون توهین نمیکنن، مسائل علمی مطرح میکنن ولی توهین در کار نیست. اما گاهن مداهانی وجود دارن توی در واقع شیعه که تغذیه میشن، یعنی ریشه یابی اگه بکنید تغذیه میشن از اونور آب. اینها رو اصلا نشون نمیده، اینها توهین علنی میکنن به اونها و خیلی هم سیدی هاشون توی اونجا پخشه، توی مراکز وهابیت پخشه، ولی به هیچ عنوان از اینها یاد نمیکنن. این دلیلی هست بر این که اینها در واقع هدفدار دارن این جریان رو کنترل میکنن. و من میخوام این رو بگم که اینها ریشه شون توی استعمار فراماسونری است که در واقع اومده برای هر فرقه و هر مذهبی اومده یک فرقه رو بنا کرده که میخواد مسئله در واقع دین علیه دین رو به پا بکنه، مثل مثلا بهاییت توی شیعه، چه میدونم همین وهابیتی که اینها با این شبکه هاشون توی میان اهل سنت به پا کردن. اینها دارن مسئله دین علیه دین رو مطرح میکنن و این یک مقدار اگر ریشه‌ای تر بحث کنید اینها همشون وصلن به یهود، یعنی همشون وصلن به مجامع فراماسونری و این کاملا ملموسه، اصلا احتیاج بحث نیست. من توصیه میکنم که دوستان اگه مایل باشن یک برنامه‌ای رو بذارم در واقع بیشتر ریشه‌ای تر عمل بکنن. اینها شاید خیلی ارزش جواب دادن ندارن، همه مردم میدونن این رو که در واقع چجوریه این شبهه هایی که مطرح میکنن خیلی ساده است. اینها اصلا به نظر من ارزش پاسخی آنچنانی ندارن. ارزم این که یک برنامه بسازن این ریشه یابی رو بکنن که اینها به کجا وصلن، چجوری دارن در واقع تغذیه میشن از طریق شبکه های ماسونی و شبکه های یهود و شبکه های صهیونیسم جهانی.
بسیار
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم از این، دست شما درد نکنه. آقای امیر خسرو بریم سراغ برادر عزیزمون آقای محمد از امارات اهل سنت. حضور شما عرض سلام و ادب دارم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای مدیر محترم. همچنین
سلامت باشید.
خوشحالم آقای محترمتون. علیکم السلام. سلام یار قربان.
بله بله.
سلام. الان رو شبکه کلمه من
حقیقتش دیدم برنامه‌ای دارن، برنامه زنده به زبان عربی با شیخ دمشقی. شما نیم ساعت پیش یک ساعت پیش برنامه تو دیدم که نمیدونم اشکال گرفتین از اینکه برنامه آقای دمشقی نتونست عربی صحبت کنه. بخواستم اطلاع بدم الان برنامه تون عربی، اگر لطف بفرمایید تماس بگیرین یا باشون جدل بحث کنید. ما هم خوشحال میشیم اگر شما دخالت کنید با این برنامه.
گوشش رو اگر نگاه کنید
تکرار
کنید کنارش میشه تکرار، یه نگاه بکنید شما اون رو، ممنون میشه. جدای از این ما یک سری تماس گرفتیم، اونها خلف وعده کردن، یعنی گفته بود دیدید آقای هاشمی گفت تشریف بیارید هر کس عربی خواست یا انگلیسی.
بله بله
درسته، خلف وعده کردن یا نکردن؟
بله برامتون دیدم. بله
احسنتون،
فرمودن که آقای چیز گفتن که فقط برنامه‌تون انگلیسیه.
خب گفتن عربی و انگلیسی قبلش نه، یک رو قبلش با عربی و انگلیسی.
الان تکرار عزیزم،
الان که تکرار رو دوست دارم، الان برنامه زنده ندارم، تکرار
برنامه‌ای که الان داره پخش میشه آقای محمد داره تکرار میشه، لذا الان مقدور نیست که باشون ارتباط گرفته بشه.
چرا؟
عرض کردم چون تکراره، برنامه ضبط شده و داره پخش میشه مجددا.
میشه برنامه زنده عربیشون با
شیخ دمشقی
داره شروع میشه.
از جهت ادبی ما حاضر، ما تماس بگیرن با ما، ما یک بار با ما تماس گرفتیم، همین الان تماس بگیرن آقای دمشقی با ما، ما همینجا با سخوشون هستیم. طبق قاعده ما یک بار تماس گرفتیم، اونا خلف وعده کردن، ما اگر اونا تماس بگیرن حاضر هستیم هر زمان، امشب، فردا شب یا شبهای دیگر ما خدمتشون هستیم.
حالا برنامه اگر داشتن هر وقت تماس گرفتن ما در خدمتشون هستیم. حالا امشب نتونستم فردا شب تماس بگیرم، ما یه بار تماس گرفتیم.
بله شما فرمودی بودید که اینا نمیدونم دارن فرار میکنن به خاطر زبان انگلیسی و زبان عربی و نمیدونم از این حرفا. گفتم الان بهتون اطلاع بدم که برنامه‌شون زبان عربی الان
میگم الان تکرار داره پخش میشه،
میتونید تماس بگیرید الان.
خب دوست عزیز خیلی ساده قول دادن، صحبت کردن، گفتن هر کس خواست عربی تماس بگیره یا خیر.
حالا برنامه
رو چیزشون نوشتی ما پخش کردیم، یا این رو شما ما پخش کردیم کلیپ اونها رو که گفت عربی هر کس خواست تماس بگیره.
بله من خودم هم شنیدم برنامه شون.
تو همون برنامه انگلیسیشون شخصی با آنون عربی صحبت کرد یا خیر؟
نه عربی انگلیسی صحبت میکردم.
یک شخصی عربی تماس گرفت صحبت کرد وقتش در انگلیسی صحبت
میکرد. بله.
درسته؟
بله.
چرا بندر وقت کردم؟
گفتم که آقای هاشمی اشتباه کرده، منم به خاطر همین دارم
متشکرم. ما میگیم ایشون اشتباه کرده، میگیم ایشون اصلا قاعده رسانه رو بلد نیست، نمیدونه. وقتی ما میگیم حوار گفتگوی آزاد هر کس میتونه تماس بگیره، شیعیان از شبکه کلام تماس از شبکه بلد هم تماس میگیرن باشون.
من
از این در جریان نیست.
خیلی متشکرم آقای محمد.
حالا ما تا 111 باز برنامه‌مون هست، اگر خواستن تماس بگیرن ما در خدمتشون هستیم.
حالا برنامه‌ای رو الان در حال حاضر ندارن، چه عربی چه فارسی، ولی ممنون سپاسگزار شما هستیم. سکا خانم طباطبایی شیعه از مشهد، حضور شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه ان شاء الله.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب مجری محترم و آقای
فارسی محترم
و خیلی عزیز ما، من این ایام رجویه رو تبریک عرض میکنم خدمت
درود بر شما متقابلا
و شما بزرگوارا. و در ابتدا من باید تشکر خیلی جانانه از این آقایون محترم، از این عزیزان داشته باشم، چون ما واقعا لذت میبریم برنامه های شما رو که میبینیم و باعث افتخار هست برای ما.
سکا خانم طباطبایی میتونم خواهش کنم بلندتر صحبت کنید؟
بله خدمتتون عرض کردم که من تبریک عرض میکنم خدمتتون.
سلامت باشید انشالله.
و تشکر میکنم برای این برنامه های خیلی خوبتون، خیلی پرباره، خیلی عالیه و ما واقعا استفاده میکنیم و لذت میبریم. موردی میخواستم خدمتون عرض کنم در مورد این که ایشون میفرماین که پیامبر صلی الله فرمودن که برای ما پیامبران نبوت و خلافت با هم جمع نمیشه. اگر که در اونجا آقا حضرت علی خلیفه در ابتدا نبودن، پس در مورد چهارم هم نبودن از نظر آقایون. ما که قبول داریم، ما که از اون از ابتدا تا انتها میگه فقط حضرت علی علیه السلام. این یک مورد. یه موردی دیگه در مورد این که در زمان وفات پیامبر صلی الله یا همون شهادتشون به تعبیر درست‌تر، این که خودشون میگن توی شبکه‌های خودشون، حالا من زیاد علمم نیستش، اطلاعاتم کمه، ولی این که میگن که عایشه اومد مسواک خودش رو داد به پیامبر که به حساب مسواک بزنن. خب اون مسواک مسموم بوده، آلوده بوده، پیامبر رو مسموم کرده، این دیگه واضحه کاملا، اصلا نیازی به چیزی. من دو تا سوال دارم از این شبکه‌های
حالا هرچی که اسمشو بذاریم. یکی این که اگر که بین حضرت علی و این خلفا رابطه خیلی خوب و حسنه ای بوده، اینا باید بیان بگن که قبر بیبی زهرا سلام الله کجاست. مورد دیگه این که اگر که همچین موردی می بود، اولا که این مورد وجود نداره. مورد دیگه در مورد یه سال دیگه ازشون دارم، در مورد انتحاری بیان نظرشون رو شفاف بگن که آیا اینا با انتحاری، اعمال انتحاری موافق هستن یا مخالف هستن. موضعشون رو روشن بکنن که ما بدونیم. اگر که اینا در بعضی جاها میگن که شیعه ها، یا از نقل میکنن توی کتاباشون که شیعه ها اعتقاد دارن در این که مخالفین خودشون رو سرشون رو زیر آب بکنن، کسی نفهمه، کسی نتونه متوجه بشه، در صورتی که در عمل شیعه این کارو نمیکنه و اونا هستن که مخالفین خودشون رو خیلی راحت و اصلا بدون این که پروایی از حالا گویی از انسانیت اگر نبردن بماند، که اخلاق و شرف و دین رو هم زیر پا میذارن با این کارشون. این دو تا سال خدمت سالی که من ازشون داشتم و دیگه وقتتون رو نمیگیرم. من
خیلی متشکرم
شدم چون اولین باری که با شما دارم صحبت میکنم.
صدا میکنم. خیلی خوب صحبت کردید، دست شما درد نکنه. آرزوی موفقیت داریم برای شما. خدا نگهدارتون باشه. برادر عزیزمون آقای علی از کرمانشاه، از برادران عزیز اهل سنت در خدمت شما هستیم. حضور شما عرض ادب و سلام میکنم. آقای علی آقا.
بله بله سلام.
حضور شما عرض ادب دارم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما مدیری محترم و کارشناسان بزرگوار عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید ان شاء الله.
عرضم به حضور حاجی آقای ابوالقاسمی عزیز و جناب حاجی آقای یزدانی بزرگوار، من از کرمانشاه از یه حوزه جغرافیایی تماس میگیرم که شیعه و سنی آنچنان در هم عجین شدیم که هزار تا شبکه مثل کلمه و وصال و نور و ولایت و سلام و اله و بله نمیتونه ما را به هم بریزه. الحمدلله
خدا رو شکر.
اما یک درخواست دارم، الان شب جمعه تو شب دید و بازدید فامیلا با هم، ما 30 نفر یه جایی نشستیم، خدا شاهده بیشتر 20 نفر شیعه هستن و حدود 10 نفر سنی هستیم. این مجدم به شما بدم. اما تو بحث اسلام میگن خدا سر و بیچاره و پیغمبر و فرستاده همه انبیا، به اضافه اماما و به اضافه علمای دین، برگ برنده فقط دست یه نفر آقای مختلف، اونم کسی که راستگو باشد، یک دو اخلاق پیغمبری داشته باشد، اخلاق پیغمبری. ببینید شما گاهی اوقات به خدا قسم شما را دوست دارم شخصا. من قبلا با حاجی آقای ابوالقاسمی هم یکی دو بار صحبت کردم، ارادت با حاجی آقای قزوینی دارم، به شبکه ولایت دارم، به همه کارشناسا به والله دوستتن دارم، به والله، اینو مطمئن باشید. اما سعی کنید در مقابل شبکه اونا اخلاق و رعایت کنید. جناب یزدانی شما مثلا میگید بابا بزرگتان، شما فکر میکنید این کلمه شما رو بچشی ها تاثیر مثبت داره یا منفی داره؟ اصلا سنیا را ولش کن، گور پدر سنیا، آیا روی شیا تاثیر مثبت داره یا منفی؟ شما میگید الله یاری ما نمیپذیریم چون اخلاقش بده. بابا شما گاهی اوقات خودتان یه حرفایی میزنید در همین رسانه کار به رسانه میزنید که اخلاق علوی درش نیست، اخلاق نبوی درش نیست، والله تسوزان دارم میگم. این یک. دو، خیلی راحت میگید این در کتابای شما سما چه رفتی داره. ببینیم اون آقا توضیح داد این برداشتی که شما میکنید از این کتابای ما، من برداشت میدن تو نمیتونی جواب بدی، بعد میگه این در کتابای شما سوا چه رفتی دارن. نه برای روی جواب که نشد، شما فکر کردید مردم خرن دیگه چی نمیفهمن.
ببخشید
آقای، یک جمله تمام کنم،
خواهش میکنم.
یه ادله های دیگری هم آورد. شما دو حاجی آقای بزرگوار دستم دم میدن به خون ریخته امام حسین که ما بیشتر از شما بشه اعتقاد داریم. همین الان راست جواب بدید. اگر راست راست جواب بدید، اگر راست راست جواب بدید، آیا حضرت علی، امام حسین و امام حسن بچه‌ای به اسم عمر، ابوبکر، عثمان داشتن در کربلا شهید شدن یا نه؟ دستم دم دادم راستشو بدیدم، دروغ نگید با مردم. اگر نبودن که هیچ،
اگر بودن چرا اینام فرزند حضرت علی و امام حسن و امام حسین بودن، جزو شهدای کربلا بودن، ولی جرمشان این بوده که اسمشان ابوبکر و عمر و عثمان بوده و اسمشان نیه. این یک. دو، برادر عزیز، کی دینشو از کی گرفته؟ حالا شما شاید بگید دین دو حسن از فلانی بگیرتان، من هیچ وقت دینمو نه از ابوبکر میگیرم، نه از عمر میگیرم، نه از خودم. خدا بهم گفته در قرآن، گفته باید خود اینقدر شعور داشته باشی اصول دین رو از این قرآن بکشی بیرون، وگرنه ول معطلی. و والله من همه این حرفا رو از سر صدق گفتم. زنگ میزنم به هاشمی هم، زنگ میزنم به هاشمی هم، شما فکر نکنی هاشمی هم بلجن میکشم، زنگ میزنم به او یکی انصاری. به خدا گاهی اوقات یه سری در و بحثا که میگن این تو سنی نیستی، درو میگی شیعی، توجه داری برادر عزیز؟ صداقت، اخلاق، رفتار. شما یه حرف به حیدری زدی، گفت یا حیدری هر کس هستی ببینی بابات نیست، بعد اونم برگشت یه حرفی به شما زد، حالا شد یه مغلطهی برای کل کشورهای شیعه و سنی. چرا به خدا مردم نماز شانو برای
بودن شما
چند تا سوال از شما بپرسیم؟
صادقانه ورز کردم خدا شما.
علی آقا یه سوال ساده از شما میپرسم. ایشون گفت برداشت ما از روایت اهل سنت اشتباهی، درسته؟
بله.
ابن عباس تو همون روایت نگفته کاری که کردن مصیبت بود؟
بله.
دو ببینید، ببینید یک کم بله یا خیر دیگه، ساده سوال من.
نه من ببین، من کتاب جلو نیست، نمیتونم جواب بدم.
روایت به خودش خون من خوندی،
نه ابوبکر خداست، نه عمر خداست. شما چرا آمدی اصل رها کردی چسبیدی به سری
ولی سعدی رفت یه جای دیگه؟
آقای علی
آقا
ببینید،
اونم در کار شما را میکنه.
آقای علی آقا، آیا پیغمبر بهتر میفهمید یا شما؟ مگر پیغمبر مردم بیرون نکرد از اونجا؟ برداشت ما برداشت پیغمبره.
آقای علی آقا دست شما درد نکنه. بریم سراغ جناب آقای حیدری، شیعه از ساوه. حضور شما عرض سلام و ادب دارم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
با عرض سلام خدمت شما مجدی عزیز و دو برادر بزرگوارم.
درود بر
شما. من همچنین عرض سلام خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
استاد بزرگوار، شما اگه اجازه بدید من به عنوان یک کارشناس محلی کم تجربه می‌خوام جواب عزیزا رو بدم.
خواهش می‌کنم.
بزرگوار، طبق حدیث قرطاس دو لفظ در این حدیث اومده. یکی اومده فتنازعوا، لفظ بعدی اومده قوموا عنی. طبق این حدیث پیغمبر بزرگوار یه درگیری اونجا بوده و قوموا عنی هم اومده. من یه حدیث در صحیح بخاری براتون میخونم، بعد استاد بزرگ آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی عزیز خواهش میکنم میره نشون مردم بره در صحیح بخاری جلد یک. عن عمر بن خطاب، از خود عمر بن خطاب. خواهش میکنم بینندگان عزیز توجه به این حدیث داشته باشن. آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی، شما هم نشون مردم این حدیث رو بدید. عن عمر بن خطاب، راوی خود عمر بن خطاب، انه قال توفی رسول الله وهو راض عن هؤلاء النفر سته. یعنی پیغمبر مرد و از 6 نفر بیشتر راضی نبود. فسم سته، فسم عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهم. طبق این حدیث چرا اسم ابوبکر و اسم عمر نیومده؟ پس طبق این حدیث و حدیث قرطاس فتنازعوا، کسانی که درگیری ایجاد کردن، و قولوا عنی، من تخمین میزنم که این دو نفر عمر بن خطاب و ابوبکر جز اینا باشن. خواهش میکنم این حدیث نشون مرد نیست. و خداوند هم در قرآن مجید میفرماید و ما انت بطارد المؤمنین، ای پیغمبر اگر مؤمنی در کنارتون نشسته باشه شما هر ندارین بیرون بندازید. یک. ولی من یک حدیث از صحیح مسلم میخونم و خواهش میکنم کارشناساتون اینو هم نشون مردم بدن. حدیث اینه، عن ابي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا ايها الناس اقيموا على ارقاكم الحد من احسن منه ومن لم يحسن فان امه لرسول الله زنت صلى الله عليه واله وسلم. يعني يكي از كنيزهاي پیغمبر زنا کرد. فامرني ان اجلدها، لمن دستور داد که او رو حد جاری کنم. فاذا هي حديث عن عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدها ان اقولتها فبذلت ذلك للنبي فقال احسن. برادران عزیز اهل سنت، اگر علی بن ابی طالب کاری رو هم انجام نمیگیره فقال احسن میگیره برادران. ف
قال احسنت میگیره، یعنی پیغمبر اجر میکنه طبق حدیث و منطق شما، طبق حدیث و منطق شما. اگر پیغمبر امر میکنه و علی بن ابی طالب میبینه که میتونه کار رو انجام بده طبق منطق شما، فقال احسنت میگیره. ولی در حدیث قرطاس اومده قومی امی، برید بیرون نمونید. این یک مطلب. و مطلب دوم، برادر عبدالرحمن بن دمشقیه، چرا دروغ میگید؟ از خدا نمیترسید؟ آقای ابوالقاسم، من به حدیث از صحیح مسلم میخوانم و شما اینو نشون مردم بدید. حدیث از عایشه است رضی الله عنها، قالت ما ترک رسول الله دینارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعیرا ولا اوسیا بشیئا. آقای عبدالرحمن دمشقیه، ولا اوسیا بشیئا، وصیت نکرد. چرا دروغ میگی؟ حدیث پیغمبره ولا اوسیا بشیئا، اصلا وصیت نکرد. شما میگید وصیت به خلافت ابوبکر کرد. یک. و حدیث دوم، عن طلحة بن مصرف قال سألت عبدالله ابن ابي اوفي رضی الله عنهما هل اوسی رسول الله، آیا پیغمبر وصیت کرد به چیزی؟ فقال لا. قلت فلم كتب على المسلمين الوصيه، هیچ وصیتی در رابطه با مسلمین نکرد. او فلم امروا بالوصيه، آیا امرا به وصیت نکرد؟ قال اوسی بكتاب الله، همون حرفی که عمر بن خطاب زد، اوسیا به کتاب الله، فقط در رابطه با کتاب خدا حرف زد. چرا شما به دروغ میگید؟ چرا مردم رو گول میزنید و میگید وصیت کرد به چی؟ به خلافت ابوبکر. ولی در رابطه با اسم، برادر عزیزمون اهل سنت در اومدن گفتن که چرا بچه های علی بن ابی طالب اسمشون خواب اسم خلفاست. من از شما سوال میکنم، همین عبدالرحمن دمشقیه به تصور من شیعه، مگه من چه گناهی کردم؟ خب شما همین منطقه دارید اجرا میکنید. منم میگم آقای عبدالرحمنی دمشقیه، چرا اسم تو از اسم قاتل خلیفه چهارم گرفتی؟ آیا خجالت نمیکشی؟ کسی که پیغمبر در صحیح مسلم میگه یا علی ولا یحبک الا المؤمن ولا یرغبک الا المنافق، کسی که به پیغمبر وصیت کرده حبشو دوستیشو، تو میری اسمتو میذاری عبدالرحمن؟ آیا خجالت نمیکشی؟ این منطقه شما فوقان اهل سنت؟ یعنی اگر کسی از برادران طلبه ما اسمش گذاشت خواهد محمد رضا، دیگه این شهادیست میشه، این دیگه طرفدار پهلوی ها. تو با این چه منطقی که شما دارید؟ واقعا من تعجب میکنم از منطقه شما برادران عزیز، و در نهایتم تشکر میکنم که این وقت رو من دادید.
خیلی متشکر هستیم، دست شما درد نکنه آیه حیدری. دوست عزیز ما آقای رسولی از کردستان، از برادران عزیزمون از اهل سنت پشت خط ارتباطی ما هستن. حضور شما عرض سلام و ادب دارم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما گوشیری و کاشتمان محترم.
درود بر شما.
اگر اجازه بفرمایید بنده یکم صحبت دارم خدمتتون.
سلام می‌کنم.
حرف بدم و یا خدای نخواسته اهانتی هم می‌خوام کرد. فقط یه وقت مناسب می‌خوام.
فقط لطف فرمایید، چون ما یه چیزی در حدود 20 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت داریم و سوالای بسیاری هم مطرح شده که باید پاسخ داده بشه.
برای من در مورد حدیث قسطاس میخوام یه موضوع خدمت بگم. اگر اون حدیث رو ما اصلا قبول بکنیم به قول شما بزرگواران، خب پیامبر طبق اون چی که تو تاریخ ها اومده، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1324، تاریخ ابن اسیر جلد 1 صفحه 1 و 4، سیره حلبی جلد 3 صفحه 388، دقیقا پیامبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدودا 14 روز بعد از این حدیث زنده ماندن. آیا پیامبر نمیتونستن اون ابلاغشون رو بگن؟ مطمئنن میتونستن، چون این آماده شد بوده. پس این که بگیم پیامبر فقط تو اونجا گفته و بیاد کرده، 14 روز بعد، یعنی 2 هفته زندگی کرده، خب خیلی راحت میتونست اون چیزی که شما ادعا میکنید بگه. این یک. چرا بعد از رحلت پیامبر خود علی، خود خاندان علی، خود اهل بیت، خود صحابی هیچ کدوم این حدیثی که تو صحیح مسلم مونده بیان نکرده، الا اینکه تابعین بیان کردن؟ دوم، بر اساس اون چیزی که تو تاریخ ها اومده، اون چیزی که تو تاریخ صحیح اومده، تو تاریخ صحیح اومده، یعنی تو کتاب هایی که ما میتونیم به خدمتتون بگم، ابن عباس 10 ساله بود اون وقتی این حدیث نقل کردن. آیا خود حضرت فاطمه، خود حضرت علی وقتی نقل نکنن، حضرت عباس 10 ساله چجور میتونه این حدیث رو نقل بکنه؟ این حدیث دیدگاه. حالا اگر آخر نتیجه میگیریم که پیامبری که این حرف رو خواست بزنه ولی نزد، حالا ما نتیجه میگیریم پیامبر به گمراهی امتش راضی شد، چون دیگه حرفی نزد در این باره. حالا آیا واقعا این با رسالت پیامبر؟ اصلا من روایات و عقل و همه چیزو روایات و نقل و احادیث رو کلا کنار میذاریم، آیا با عقل سلیم سازگار پیامبر به گمراهی و امتش به خاطر عمر راضی بشه رسالت بده؟ آیا واقعا این عقل اینو قبول میکنه؟ دومی که خود از بزرگان اهل تشیع این حدیث دوات و قلم یا حدیث قصاص رو رد کردن. مرجع میفرمایید شهید مطهری پیامبر امی صفحه 28 تو چابی که پیش بنده هستش، خودشون حدیث رو رد میکنن. خود شیخ رضی هم از بزرگان شیعه حدیث قرطاس و قلم رو اصلا قبول ندارن و مخصوص اعلام
میکنن. من فرمایید چی رو فرمدنشون رد کردن؟ عبارت چیه؟
بله پیامبر امی صفحه 28 شهید مطهری
عبارت چیه؟
بعد نقل از شیخ رضی دقیقاً حدیث قرطاس و قلم رو رد میکنه.
عبارت چیه بفرمایید شما؟
بنده به خاطر من آدرس میدم، هر کی میخواد کتابای شیخ مطهری تو بازار فراهم
من کجا میفرمایید شما؟ پیامبر
امی صفحه 28 شیخ رضی از شیخ رضی نقل میکنن دقیقاً حدیث رو رد میکنن.
خب من میشه این عبارت بفرمایید شما
آقای رسولی، منظور اینه که شما دارید به صفحه و سند کتاب اشاره میکنید، عین اون مطلب رو بخونید.
عین این مطلب، حالا کتاب پیشم نیست ولی صفحه و صفحه پیشم. هر که خواست همتون ببینید توی رسانه جمعی دارید صدای بنده رو میشنوید. هر که خواست
سوال از شما میپرسم آقای رسولی، ما شیخ رضی داریم یا سید رضی؟
همون سید رضی که معروف به شیخ رضی،
معروف به شیخ رضی ایشون نیست، معروف به سید رضی.
سید رضی
متشکرم.
هر تو خوب، حالا من یه چیزی سوال اجازه بفرمایید. شما یه عادت خود که دارید به معنی که نقطه پیدا کردید میخندید. ببینید آیه یزدانی بزرگوار کی یه حضرت به معنای دیوانگی بوده که شما به معنای دیوانگی؟
علمای شما اینو معنی
کردن.
ابن عسیر هم این معنی کرده.
اجازه بفرمایید بزن به صحبت. آیه یزدانی هزیان گفتن مال دیوانه ها نیست، اینو عقل سالم هم میدونه.
هزیان خب.
یه چیزی میگه میخوام بهتون بگم، اجازه بفرمایید. بنده بعد از این که تماشای تمام شبکه های کلمه و شما رو نگاه کردم، دیدم واقعا تو خیلی هم تو مذهب شما هست هم تو مذهب ما هست، هم احادیث شما غلط دارن هم احادیث ما غلط دارن. ببینید من یه ارزیابی از کتاب کافی براتون میخونم اگر اجازه
بفرمایید. شما خیلی شو بفهمه سوال ساده از شما پرسیدم. آقای رسولی همینجا
اجازه بفرمایید ما صحبت.
آقای رسولی همین دیگه شما صحبت که دوست عزیز ما یکم نگفتیم. یه سوال ساده، یه سوال ساده دوست عزیز.
ببینی شهید
آقای رسولی، آقای رسولی،
آقای رسولی اجازه
نمیدید صحبت. شما صحبت میگم یه ما اجازه نمیخواد برم.
آقای رسولی اگر خاطرتون باشه من ابتدای صحبت شما حضورتون عرض کردم که ما یه چیزی در حدود 20 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. الان دقیقاً حضرت علی 5 دقیقه است داره صحبت میکنه، یعنی فرصت صحبت کردن به شما داده شده. اجازه بفرمایید تا جای ابوالقاسمی سوالی مطرح بکنن.
هستید آقای رسولی؟
بله.
آقای رسولی
اجازه بدید آقای حاج آقا.
شما فرمودید که به این نتیجه رسیدید بعضی از روایت شیعه غلطه، بعضی از روایت بخاری مسلم هم غلطه، درسته؟
بله.
خب آیا این ضرری به عقیده شیعه میزنه؟ ما میگیم همه روایتون درست نیست. آیا ضرر به عقیده اهل سنت میزنه؟ بله، چون اهل سنت میگن تمام روایت بخاری مسلم درسته.
کسی چنین حرفی نزده.
هیچ کسی گفته؟
صدها نفر از علما
شما
اجازه بدید. اجازه بدید. مقاله شما
صادق ما هست. گفتیم حالا من اجازه بدید صحبت خدمتتون.
دوست عزیز
نه
بس مهده علمی شما مشخص شد. شما هیچ کدوم از علمای ما نگفتن. اگر تصویر موتور من دارم تا فرمان ما یک مقاله رو سایتمون شما مراجعه کنید، همینجا برای شما مشخص میشه چقدر تا حالا اشتباه به شما گفتن. اعتبار کتاب بخاری و مسلم و راویان آنها از دیدگاه علمای سنی، کسانی که گفتن این کتاب کلن صحیحه، ما در اینجا آوردیم شخصیت خود آقای بخاری و کسانی که گفتن کل روایتش صحیحه. خب اگر برسیم بله خب در وسط اینجا بله از همون فهرستش بیارم بهتره. در فهرست اجماع امت، اگر لطف کنن اجماع امت، اجماع اهل علم بر صحت روایات و جمعی متون صحیحه. منجر من اگر لطف کنن آقای یزدانی ظاهرم
نه مال شماست نمیتونه
قطع شده
مونیتور رو جای ابوالقاسمی رو لطف بکنید روی آنتن
نمیتونه خب ظاهرا نشون بده. حالا دوستان مراجعه بکنن در اونجا ما به صورت مفصل کلمات بزرگان اهل سنت رو در صحت تمام روایات بخاری و مسلم آوردیم. جالب اینجاست همین آقای عبدالرحمن دمشقیه که الان در شبکه وصال برنامه در شبکه کلمه برنامه داره، ایشون بارها تاکید کرده که هر آنچه در بخاری و مسلم آمده است اجماع اهل سنت در صحتشه. ما کلیپشو داریم برای شما انشاءالله در برنامه بعدی پخش خواهیم کرد.
خب خیلی متشکرم. هستیم فرصت داریم یه تلفن دیگه دوستان اتاق فرمان بسیار خوب. آقای محمد از سمنان شیعه، حضور شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. آقای محمد، آقا خب تلفن دیگه الان خیلی متشکرم. هستیم مصخیم میکنیم از همه بینندگان محترمی که منتظر بودن ارتباط بگیرن و سوالات خودشون رو مطرح کنن یا حرفای خودشون رو بزنن. فرصت نداریم، اجازه بفرمایید که حاج آقای ابوالقاسم و حاج آقای یزدانی پاسخگوی سوالاتی باشن که تا این لحظه مطرح شده. استدام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب این دوست عزیزمون از آخر شروع کنیم، حالا چون به هر حال نزدیک به عهد هست، هوا هم سوال واضح هست. ایشون یه سری شبهات رو مطرح کردن که ما در اولین برنامه کلمه طیبه جواب دادیم. یعنی این سوالاتی رو که پرسیدن چرا بعد از اون ننوشت و اینا، ما همه رو تک تک آقای خدمتی قبل از اون بیان کرده بود. با آقای خدمتی هم گفتیم شما اولین نفر نیستی که این شبهات مطرح کردی، قبل از شما فلانی 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 این شبهات مطرح کرده، فلان خیلی قدیمیه. همه این شبهات ما قبلا در سایتمون جواب دادیم. مثلا ایشون سوال کردن که پیغمبر چرا بعد از اون ننوشت. اولا گفتن 14 روز قبل بوده، این دروغه. این پنجشنبه
پیغمبر
چیز بوده، دوشنبه از دنیا رفته، یعنی 4 روز بعدش پیغمبر از دنیا رفته، نه 14 روز بعد. روایت این در صحیح بخاری مسلمش رها کرده رفته سراغ روایت طبری که خود همین آقای عبدالرحمن دمشقی همین اون شب گفتیم روایت اصلا باطله، قبول نداریم فلان فلان تاریخ طبری. پس 14 روز نبوده و 4 روز بوده، چرا بعد از اون ننوشت؟ اتفاقا بعد از اون اومدن صحابه پیش پیغمبر، اونایی که موافق بودن گفتن الان بیاریم یا نیاریم. ببینید در کتاب الارشاد شیخ مفید هست که اومدن فلم ما افاق صلی الله علیه و آله و سلم قال بعضهم الان اتی که به کتفین یا رسول الله و دواتین. پیغمبر وقتی حالش خوب شد اومدن گفتن آیا بیاریم چیزی که شما بنویسید؟ فقال ابعد الذی قلتم لا ولکننی اوصیکم به اهل بیت خیرا. بعد از این که این حرف رو زدید من دوباره بیام بنویسم؟ عمر چی گفت اونجا؟ عمر گفت پیغمبر داره هذیان میگه. حالا میگه بعد دیوانه ها هذیان نمیگن. بله دیوانه ها هم هذیان میگن، کسایی خیلی مریض شدن نزدیک به دیوانگی هستن، چه فرقی میکنه؟ حالا پیغمبر دیوانه نشده به قول عمر، هذیان کی میگفت؟ حالا هر جور شما تعبیر کردید. اصلا میگه بعد از اینکه این حرفو زدم من بنویسم دیگه چه اعتباری داشت؟ حتی اگر پیغمبر هم مینوشت میگفتن اینو زمانی نوشته که بیمار بود، هذیان میگفت. اینا هذیان های پیغمبر شما نوشتید، قبول نمی کردن. این کتاب شیخ مفید است و جالب از علمای اهل سنت هم همین نقل کردن. ابن سعد در طبقات الکبرا و نویری در نهایت العرب همین قضیه رو نقل کردن که فقال بعض من کان عنده ان النبی لا یهجر فقیل له الان اتی که به ما طلبته. پیغمبر بعد از اون اومدن گفتن ما بیاریم اون چیزی رو که خواستید؟ قال او بعد مازا، آیا بعد از این؟ بعد از این که این حرف رو زدین من دوباره بنویسم بیارید؟ فایده نداره. اگر هم پیغمبرتون 4 روز می نوشت اعتبار نداشت از دیدگاه عمر ابن خطاب،
چون اساس رو خراب کرده.
بله نمی پذیرو، چون مشروعیت سخن پیغمبر رو دیگه رد کرده بود. پیغمبر که مریض شد از دیدگاه عمر ابن خطاب دیگه حرفش اعتبار نداره، داره هذیان میگه. این حرفی که از علمای شما نقل کردیم و گفتیم و این ترجمه کردیم دیگه بعد از اون فایده نداشت. این یک شبهه که ما قبلا هم جواب دادیم، در سایتمون هم هست، مقالش مفصل هست، دلایل دیگه هم آوردیم که همین قدرش کفایت میکنه. بعد این دوست عزیزمون سوال کردن که ابن عباس فقط چرا ابن عباس نقل کرده؟ ابن عباس اون زمان 10 ساله بوده، در حالی که این مطلب کاملا دروغ هست و ما قبلا اینو جواب دادیم. در همون زمان جواب دادیم که با سند صحیح میگه و انا ابن 15، من 15 ساله بودم اون زمان که پیغمبر از دنیا رفت. پیغمبر از دنیا رفت من 15 ساله بودم. و بعد احمد ابن حنبل میگه این نظر درسته که ابن عباس اون زمان 15 ساله بوده. تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 243 و 244. جوابهای بعدی هم هست، مگر فقط ابن عباس این روایت رو نقل کرده. این روایت از خود عمر ابن خطاب هم نقل شده، موجب اوصد طبرانی جلد 5 صفحه 288 میگه پیغمبر گفت بیاری چیزی من بنویسم، من به شدت از این قضیه بدم اومد. فکرهنا ذلك اشد الکراهه، بدم اومد از حرف پیغمبر. عمر بن خطاب میگه از خودش نقل شده، در کتاب های شما هم نقل شده، سفرش هم معتبر هست.
سندش هم معتبر هست، در سندش های ابن لهیعه است که از روات مسلم هست و ما میتونیم توثیقش بکنیم، حداقل حسن میشه سندش. مجمع اوسط طبرانی. باز از جابر ابن عبدالله انصاری همین روایت نقل شده و جواب های متعددی که حالا ما قبلا همون جواب رو دادیم که روایت در صحیح مسلم شما 4 ساله ها دارید، از 6 ساله ها دارید، از 8 ساله ها دارید، چه اشکالی داره؟ و از جواب های متعددی ممنون هستم از اتاق فرمان. و همچنین سوال کردن که این با عقل سازگار نیست، چطور پیغمبر راضی شد که مردم گمراه بشن؟ آقا روایت گفتیم این اشکالات در کتاب های شماست، روایت روایت شماست، این روایتی که شما الان گفتید نه با قرآن در سازگار هست، با آیه اکمال در تضاد هست به قول گفته آقای خدمتی، با آیه ابلاغ در تضاد هست به قول آقای دمشقیه، و با قول شما با عقلم در تضاد هست. به ما چه؟ هم با عقل در تضاد هست، هم با قرآن در تضاد هست، هم با حدیث، هم با همه چی در تضاده. روایت کتاب شماست، روایت صحیح مسلمه، اصلا هیچ ضرری به عقیده ما نمیزنه، ضررش همش به شماست. بعد گفتم بزرگان شیعه رد کردن. خب راست میگن، اگه من ندیدم هم کسی از علمای شیعه این روایت رو رد کرده باشه. ما داریم برعکس، سید ابن طاووس و شیخ مفید میگن این روایت متواتر هست از علمای شیعه. حالا اینا رو ما ان شاءالله قصدشون فردا شب بگیم، حالا ان شاءالله فردا شب اگر فرصت شد نظر علمای شیعه رو هم خواهیم گفت که میگن متواتر هست، البته به صورت دیگه نقل کردن، ولی به هر حال این روایت از نظر ما مردود. اصلا عمر همچین حرفی هم نزده، ولی کتاب شما 7 جای صحیح بخاری و چند جای صحیح مسلم آمده که عمر گفته، از نظر ما اصلا مردود، ولی کتاب شما که اومده اینو چیکار میخواید بکنید؟ در کتاب های شما آمده، سندش هم متواتر هست، 100% صحیح هم هست، در اصحاب کتاب شما آمده، نه با عقل سازگاره، نه با قرآن و نه با احادیث دیگه. خب شبهات دیگه هم قبلا جواب داده بودیم و دوست عزیز آقای علی از کرمانشاه هم آمدن و یه سری اشکالات دیگه گفتن. گفتن شما گفتید با بزرگ اینا، مگه چی شد دیگه؟ الان مثلا ما از نظر سنی داریم مقایسه کردیم، نگفتیم که
مثلا حاجی من شاکر رو به لجن میکشه.
خودش که از کلمه خر استفاده میکنه، اینجا هیچ کسی چی نمیگه. خب ما فقط گفتیم آقا رفتن با این ضرب المثل از بچه‌ها مثلا با هم دیگه دعوا میکنن، یکی شکست میخوره میگه رفت با بزرگشو بیاره. این ضرب المثل از استفاده از ضرب المثل در این، ما نگفتیم که حتما آقا مثلا با بزرگ نسبی اینها هست یا مادری پدری، اینجوری که ما نگفتیم. به هر حال این ضرب المثل هست که آقای خدمتی و حیدری و هاشمی و نمیدونم زهرابی کم آوردن رفتن با بزرگشون آوردن. اگر مثلا توهین هست ما عذرخواهی میکنیم، صراحتا ما توهین نمیدونیم اینو، ولی اگر توهین هست ما از همه اونها عذرخواهی میکنیم. بعد قضیه سیبیلی بابات نیست، باز اینو مطرح کردن آقا جان، اونم ضرب المثل بود. برید کتاب امثال رو امثال حکم آقای ده خدا رو بخونید، در اونجا توضیح داده که این یه ضرب المثل هست که بگن آقا گردی گردو نیست، یه ضرب المثل دیگه هم داریم که هست سیبیلی بابات نیست، توهین نیستین. در ثانی من به آقای حیدری توهین کرده باشم، ایشون چرا به همه خانواده های شیعه این توهین رو کردن و گفتن همه خانواده های شیعه هر شب یک نفر مرد کنار زنشون میخوابن؟ این حق نداشتن این کار رو انجام بدن و ما توهین نکردیم، ولی اون به همه خانواده های شیعه توهین کرد، توهینی که حد شرعی داره. خب سوالات دیگه هم هست، حالا آقای ابوالقاسم چند تا جواب بده بعد من بعدش جواب میده.
بله من چند تا مطلب عرض بکنم که دوستان گفتن که اینها با یهود ارتباط دارن، شبکه های وهابی و خود وهابیت. من چند تا مطلب خیلی ساده عرض بکنم اگر تصمیم تو لطف بکنن. ما جمع قبائل العرب عمر رضا که حاله در این کتاب جلد دوم مؤسسه رساله قبلا هم عرض کردیم در صفحه 521، معروف آن است که آل سعود از مصالیخ، از منابع، از مواهب، از انزه هستند. قبیله انزه، متشکر. خب قبیله انزه چه قبیله است؟ اگر روز کنم عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 11، خیبر قبیله شهر قبیله انزه در شمال و شمال شرقی مدینه است. یعنی آل سعود نسبشون به کی برمیگرده؟ به یهودیان خیبر. این یک. دوم در کتاب اگر پیدا بکنم، بله، صبح العشا آقای قلقشندی در جلد 4 میاد صریح میگه، میگه خیبر شهر قبیله بنی انزه یهودی است. اینها نسبشون مستقیم به یهود خیبر برمیگرده. تعجب نکنید که اینها
با یهود ارتباطشون خیلی خوبه و با فراماسونری ها ما دلیل داریم، از جمله آقای یوریلینا که محقق مشهور فراماسونری هستند در این زمینه تصریح کردند که اصلا تمامی کارهای عربستان و کشورهای وهابی خلیج تحت تأثیر گروه های فراماسونری است. این راجع به این نکته که فرمودن، گفتن که اونها دعوت کردن به جهنم ماها رو مطرح نمی کنن. من برام خیلی جالب بود شبکه وصال عربی که آقای عبدالرحمن دمشقیان همونجاست، کلیپ های شبکه عرب، برنامه عربی شبکه ما رو پخش میکنه، آبشو برمی‌داره که نفهمن از کدوم شبکه است. یعنی حتی میخواد به اصطلاح خودشون جواب بده، آرم شبکه ما رو برمی‌داره که معلوم نشه از کجاست. اینقدر اینها از شبکه ما ترس دارن و جرئت نمی‌کنن. یه نکته جالب من عرض کنم، همین آقای هاشمی تو برنامه خودشون دیشب گفتم که انشاءالله اگر استقبال باشه هفته آینده آقای عبدالرحمن دمشقیه رو
خواهیم آورد.
اگر استقبال باشه هفته آینده، همین امشب رفتن آقای عبدالرحمن دمشقیه رو آوردن واسه برنامه. این خیلی معنا داره که چقدر اینها ترس دارن از برنامه دوتا جوان شیعه. میرن عبدالرحمن دمشقیه رو میگشن آقا واسه تو اینا برنامه داشتن، بعد جواب بدی. اینها خیلی برای مردم روشنه و مردم به راحتی اینها رو درک میکنن. دوست عزیزمون که چند تا روایت خونده از بخاری و مسلم، اگر روز کنند تصمیم این تو رو، در صحیح مسلم جلد یک صفحه 396 روایت شماره 567 روایت عمر گفت خلاف از شورا بین این شش نفر است که پیغمبر از دنیا رفت و از اون شش تا راضی بود. کیا هستن اون شش تا؟ مطرح کرده سوال میکنیم، آقای سعد بن ابی وقاص پیغمبر ازش راضی نبود؟ اگر راضی بوده چرا جز شورا نیاورده؟ اگر نبوده پس چه حرف میزنید؟ آقای خالد ابن ولید، آقای مغیث ابن شعبه و دیگر صحابه‌ای که بودن، یا بعد اگه پیغمبر ازشون راضی نبود در زمان شورا زنده بودند و جز در شورا حاضر نشده. خود پسر عمر، عبدالرحمن ابن عمر، ابن عباس و دیگر صحابه، جابر ابن عبدالله. بعد بگید یا پیغمبر از اینها راضی نبوده یا عمر خلیفه دوم بهانه آورده. روایت دیگر که ایشون خوندن صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1330 این روایت شماره 1705 یکی از کنیزهای پیغمبر زنا کرد، حضرت دستور دادن که من او رو به صلاح شلاق بزنم. این شلاق مخصوص مسلمان هاست، کنیز پیغمبر مسلمان زنا کرده باید شلاق بخوره، یعنی صحابیه ای زنا کرده. حضرت هم مخالفتی اگر با دستور پیغمبر طبق روایت مسلم کردن، حضرت فرمودن چی؟ فقال احسنت. نهید بگید آقا در کتاب های محمد حضرت علی هم مخالفت کرد. خب پیغمبر کاره حضرت علی اگر هم مخالفت باشه تایید کرده، اما در مورد عمر قوم و همی پاشیم بریم بیرون دیگه نمیخوام شما رو بینم.
البته این شوهر داشته، کنیز خود پیغمبر بوده، باید حد میزده.
نه حالا ممکنه این کنیز به اصطلاح شوهردار نبوده. روایت دیگه عایشه از همسر پیغمبر میگه پیغمبر نه درهمی نه دیناری باقی گذاشت. همون روایت که اینا بالا استدلال میکنن که آقا نحن معاشر الانبیا لا نور است درهم و لا دینارا، درهم و دینار نمیذاریم، یعنی خونم نمیذاریم، قضام اگه ما خورده باشیم دیگه از ما باقی نمیمونه نصف نون. خب اون نصف نون چیکار میکنن؟ درهم و دینار نمیمونه، شات و بعیر نمیمونه، ولا اوصابش، هیچ وصیتی هم نکرد. چرا میگید خانم عایشه که پدر پیغمبر گفت نه ابوبکر رو بیاریم میخوام من برای خلافت با او صحبت بکنم؟ این یک. و روایت دیگری که خوندن سری تماش میکنم، آیا پیغمبر وصیت کرد؟ نه. پس چرا گفت مردم مسلمان وصیت بنویسن؟ تو خود صحیح مسلمه ممکنه پیغمبر دستور به وصیت بده خودش عمل نکنه؟ لما تقول لما لا تفعلون کبار وقتا عند الله ان تقول ما لا. آیه قرآنه، متاسفانه روایتشون صریحا میگن پیغمبر با نص آیه قرآن مخالفت کرده. یک سوالی هم راجع به نامگذاری پرسیدن، جوابش ما قبلا گفتیم بارها بارها. اولین دومی برنامه که من در شبکه ولایت داشتم مفصل راجع به نامگذاری گفتم، در یوتیوب هم موجوده، بارها و بارها هم دیدن. جوابش هم خیلی ساده است، این گیرها رو نداره. اصلا در اون زمان خلیفه دوم نهی کرد از نامگذاری به نام پیغمبرها، اصلا نامگذاری رو اینها دلت بر احترام نمیدونستن در اون زمان. خلیفه دوم گفت لا تسمو باسم الانبیا، اگر نامگذاری دلت بر محبت میکرد خلیفه دوم جلوی محبت پیغمبرها رو گرفته، اصلا نمیتونن همچین حرفی بزنن. اصلا فرض بگیریم همچین نامگذاری شده باشه. البته روایتی است در کتاب به اصطلاح سلیم ابن قیس اومده در جلد در صفحه 301 این کتاب که حضرت خودشون تصریح کردن علت نامگذاری فرزندانشون رو، هر کسی میخواد اونجا مراجعه کنه و روایت رو ببینه.
بسیار خوب، ما فرصت دیگه ای نداریم. پاسخی که باید به سایر سوالاتی که مطرح شد داده بشه انشالله بمونه برای برنامه آتی. عذرخواهی میکنیم از مصدر شریف دوستان عزیزی که طرح سوال کردن، طرح موضوع کردن و میبایست در این برنامه بهشون پاسخ داده میشد. به هر حال
یه نکته هم ذکر کنم که بحث عمر، ما نزدیک به 15 نفر از علمای اهل سنت قدیمی داریم که همه گفتن امر بوده. حالا من جستجو زدم تا دستگاه من خوب بخورده کند هست تا بخواد پیدا کنه طول میکشه. ما نزدیک 15 نفر از علمای اهل سنت رو و همچنین شیعه رو داریم، غیر شیعه 15 نفر از علمای اهل سنت گفتن این عمرو ابن علی ابن ابی طالب بده، نه عمر. ابوبکر هم که اسمش کنیه است، کی دیدی تا حالا اسم پسرش رو ابوبکر بگذاره؟ همه کنیه است، اسم نیست، اسم پسر محمد اصغر بوده. و عثمان هم که واضح هست، مشخص هست که امیرالمومنین صراحتا میفرماید من به نام عثمان ابن مظعون گذاشتم، نه عثمان ابن عفان. حالا جوابش مفصل در سایت ما هست، نزدیک به 50,000 نفر بازدید کننده داشته. حالا اگر صفحه مانیتور من همین الان فوری بتونید نشون بدید اگر وقت هست، عمرو ابن علی ابن ابی طالب در کتاب نسب قریش در دو جاش آمده، عمرو ابن علی ابن ابی طالب، این امر واو داره، چشمتون رو باز کنید. این در طول تاریخ ما قبلا در شب عاشورا داشتیم کتاب‌های قدیمی و جدید رو که قدیمی‌هاش امر بود نشون دادیم و بعدا اینو گرفته بودن واو رو حذف کرده بودن عمر کرده بودن. احتمالش از اینجوری باشه. رجال صحیح بخاری باز اینجا البته کسی دیگه است، تهذیب الکمال عمرو ابن علی ابن ابی طالب، باز در جای دیگه عمرو ابن علی ابن ابی طالب، مفصل هست. تعداد زیاد از علمای رسول الله میگن عمرو، عمر باشه یا عمر باشه احتمال هر دو طرفش وجود داره، ضمن اینکه گفتیم اصلا دلالت بر محبت نمیکنه. ما ده ها روایت در صحیح مسلم و صحیح بخاری داریم که نظر امیرالمومنین درباره اونها چی بوده.
درود بر شما، خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. از شما بینندگان محترم هم سپاسگزاری میکنیم که تا این وقت شب، حالا به وقت ایران، حالا در زمانی که در شهر و دیار شما، در کشور شما بیننده این برنامه بودید. ممنون، سپاسگزار هستیم. وقتی فرصتی رو میدیم به بینندگان محترم برای اینکه طرح سوال بکنن، اونجایی که مدار به درازا میکشه چاره ای نیست، چون میخوایم احترام بگذاریم به فردی که تماس گرفته. خب به طبع این اتفاق میفته که برخی از سوالات پاسخ نداده باقی میمونه. باز هم عذرخواهی میکنیم از مصدر شریف شما. التماس دعای خیر داریم تا فرصت دیگر که باز هم در خدمت اساتید گرانقدر در خدمت شما باشیم. از مصدر شریفتون خداحافظی میکنیم و خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مناسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای به در کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است یسو بدین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین.